خب بسم الله الرحمن الرحیم، من دارم فایل رو هم ضبط میکنم این بر، اگر کسی هم امکان ضبط کردن داره که ضبط بکنه خیلی خوبه. خب از جلسه قبل کسی سوالی، نکته‌ای، پرسشی، حرفی، حدیثی چیزی داره؟ من در خدمتم. اگه کسی پرسش داشته باشه دستش ببره بالا بهتره که من بشنوم. چی هیچ؟ هیچ نکته‌ای نیست؟ خب خوبه دیگه، بهترین چیز برای معلم اینه که هیچ کس سوال نپرسه. و نکته بعدی این که فصل یک رو خوندین دیگه الان تا الان؟ فصل یک رو خوندین؟ من باید این آیه علمی خوب جواب داد. من باید سوالام هم یه جوری بپرسم جوابش بله خیر نباشه، چون این بله خیر هایی با هم قاطی میشه. خب بریم سراغ بحث جدیدمون. این بحث در واقع بحث مربوط به فصل یک کتاب میشه. از اینجا به بعد فعلا تا چند جلسه تعداد جلسات ما یه دونه از چیز جلوتره فصل کتاب، یعنی جلسه دومون میشه فصل یک، تأمل در باب خداوند در جستجوی حقیقت پایی. این فصل در واقع قراره که یه چارچوب کلی درباره نگاه کلی به فلسفه دین بده. البته منظور اون نگاهی که توی این کتاب جریان داره و پذیرفته میشه. یه سری جاهایی هستش که به زعم من یه سری ابهاماتی داره، میشه با توضیح بیشتری رفت جلو، و یه جاهایی هم یه سری نظرات شخصی من اضافه میکنم برای اینکه یه مقدار قصه فصل تکمیل تر بشه. و البته اون جاهایی هم که نظر شخصیه، خب نظر شخصی دیگه، یعنی واقعا ضرورتی نداره شما بپذیرید. روزونه باز من یه یادآوری بکنم از جلسات قبل. ما در واقع قراری که کتاب عقل و اعتقاد دینی رو یه دور با هم مرور بکنیم و توی این مرور با یه سری از مسائل اصلی حوزه فلسفه دین آشنا میشیم و در واقع قرار یاد بگیریم که چجوری باید فلسفه دین ببرزیم. اگر قراری که توی حوزه فلسفه دین حرف بزنیم و نظر بدیم، باید چی کار کنیم، چه چیزهایی رو مبنا قرار بدیم، چه نظریاتی رو بهشون توجه بکنیم و اینا. من یه دونه کولر داریم، این کولر رو روشن کنم چون اینجا گرمه. این که خب عرضم به خدمتون که کلیات فصل، یا در واقع اون چیزی که من روایت میکنم از فصل، یه همچین چیزی که من اول میخوام یه توضیحی در باب اینکه ضرورت بحث از دین چیه داشته باشم. یه بخشش رو جلسه قبل گفتم، اینجا فقط یادآوری. یکی این که موضوعمون، موضوع بحثمون که حالا درباره دین و اینها صحبت میکنیم چیه، یعنی خود دین چیست. یه مسئله اساسی توی هر علمی که قرار درباره دین صحبت کنه اینه که باید بالاخره موضوعش رو بشناسه. درباره این صحبت میکنیم و بعد این که اگه قرار باشه درباره دین بحث بکنیم چه ابعادی رو میتونیم مد نظر قرار بدیم، و این که خب حالا جایگاه فلسفه دین توی این هندسه ابعاد مختلف کجاست. خب فلسفه دین متعددی بود عقلانی، اما این بود عقلانی یه سری عوامل و مؤلفه هایی رو داره. این عوامل و مؤلفه هم در نظر بگیریم بهتره، یعنی این نگاه عقلانی که فلسفه دین داره یه سری مؤلفه هایی داره، و بعد بر اساس این مؤلفه ها ما رویکردهای مختلفی توی فلسفه دین داریم که این رویکردها رو یکی یکی میشماریم، درباره‌شون توضیح میدیم، حرف میزنیم. ولی نویسندگان بعدش روی کرده مختار خودشون، روی کردی که اختیار کردن رو انتخاب میکنن، توضیح میدن و سعی میکنن در بارش حرف بزنن. در پایانم ما یه بحثی خواهیم داشت در باره اینکه خب حالا اگر فلاسفه درباره امر الهی، خدا، اینها صحبت بکنن، این چه ربطی به خدای ادیان داره؟ اجمالا الان تصویرها تو ذهنتون میاد دیگه، چه تفاوتی بین اینها هست؟ اونجا حالا یه اشاره مختصری خواهیم کرد و در نهایت یه سوالی رو بررسی می‌کنیم که توی کتاب خیلی به اجمال بحث شده، ولی به نظر من مخصوصا فصل سوم، یعنی فصل بعد، نه فصل بعدیش، تو اونجا مفصل درباره این صحبت میکنیم که خب حالا ایمان و تعامل فلسفی چه نسبتی با هم دارن، قابل جمع کردن هستند یا نه. این کلیات فصل. خب اولین چیز درباره ضرورت بحث از دین، اگر یادتون باشه ما جلسه پیش چند تا چیز رو گفتیم. اگه این تصویر چکش رو میخیادتون باشه گفتم که ماها بالاخره به نحوی مقوله دین با همون پیوند خورده با نگاهمون و ولی به یه التفاتی نسبت به دین میرسیم. این التفاته یعنی مثل همون حالتی که نجاره نسبت به چکش زدن به یه نوع التفات میرسه. و این التفات به دین یکی از چیزایی که باعث میشه تأمل کردن، فلسفه ورزی کردن درباره دین برای اون یه امر جدی و مهم تلقی بشه. یه بحث دیگه هم جذابیت ذاتی دینه. یعنی واقعا دین به عنوان یه موضوع تحقیق، ابژه تحقیق، واقعا جذابه. شما میتونید مثلا، شما فرض کنید مثلا همونطور که میتونید درباره ورزش تحقیق بکنید، میتونید درباره دین تحقیق کنید و به مراتب جذاب‌تر. درباره اسطوره میتونید تحقیق کنید، درباره دین میتونید تحقیق کنید، به مراتب جذاب‌تر. دین یه پدیده جذابیه که اگه بهش بپردازید میتونید هر جور میل و علاقه پژوهشی رو احتمالاً باهاش ارضا بکنید. اگه دغدغه تاریخی داشته باشی توش هست، اگه دغدغه فلسفی داشته باشی توش هست، دغدغه روانشناسی، جامعه شناختی، نمیدونم اسطوره‌ای، هر چیزی رو که شما مد نظرتون باشه احتمالاً توی مقوله دین بتونید پیدا کنید. من خاطر یه پدیده جذابیه برای پژوهش رو بحث کردم. اما اون چیزی که توی کتاب بهش پرداخته شده اینه که ما وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم و مشخصاً به خودمون میبینیم که اصلا مقوله دین و دینورزی یک مقوله اجتناب ناپذیر شده. یعنی انگار همه جا هست. وقتی شما میرید تو قبایل بومی هست، وقتی میایید تو وسط شهرهای مدرن هست، وقتی مثلا به خودتون تاریخچه‌تون نگاه میکنید هست. یه سری چیزها هستن که رنگ و بوی دین نداره ظاهرا، ولی وقتی بررسی میکنید میبینید که شواهد دینی داره، قشنگ تمام مؤلفه‌های اصلی دین رو داره. به نظر میرسه که اصلا هیچ گریزی از دین نیست. دین همه جا، من اصطلاحاً یه اصطلاحی براش به کار میبرم، دین اینجوریه که شما وقتی توی خیابون دارید راه میرید، نه تو ایران فقط، هر جایی، وقتی همینجوری که دارید راه میرید داره همینجوری میخوره به صورتتون. مفهوم تو کتاب دارید میخونید، توش دعوای یه جایی مستطر وجود داره و اینها احتمالاً داره توضیح میده که چرا ما باید به دین بپردازیم، چرا دین یک مقوله مهمیه که جذاب ما بهش میپردازیم. اما وقتی ما میخوایم بیایم به دین بپردازیم، طبعاً اولین سوالمون اینه که دین چیست؟ خب یه کلیتی رو من بگم. ما وقتی درباره موضوعاتی، هر موضوعی میخوایم صحبت کنیم، میگیم یه سری مقدمات تصوری لازم داریم و یک سری مقدمات تصدیقی. مقدمات تصوری یعنی تعریف هامون درباره کلید واژه های اون حوزه، و مقدمات تصدیقی یعنی یک سری قواعد، اصول، یک سری پیشفرض های اصلی که توی اون حوزه ما داریم. خب مثلا بیاید تو فیزیک، مثلا شما باید یک سری مقدمات تصوری درباره ماده داشته باشید، درباره جسم داشته باشید، درباره انرژی داشته باشید، و یک سری مقدمات تصدیقی در رابطه با نسبت بین اینها مثلا داشته باشید. مثلا شما تو هندسه اگر هندسه اقلیدوسی برید بخونین، این که دو خط موازی هیچ وقت هم دیگر قطع نمیکنن جزء مقدمات تصدیقیتونه. این که مفهوم موازی چیه جزء مقدمات تصوریتونه. خب یکی از سنت‌های رایج توی مباحث ناظر به علم‌ها و رشته‌های علمی اینه که اول بیان یه سری از اون مقدمات تصوری و تصدیقیشون رو بگن. و وقتی شما درباره دین می‌خواید بحث بکنین، فارغ از این که منظورتون فلسفه دین باشه یا جامعه شناسی دین یا روان شناسی دین، فارغ از اون وقتی می‌خواید درباره دین بحث کنین، اولین سوالی که باید جواب بدید اینه که مفهوم و تصوری که از دین تو ذهنتونه و میخواید دربارش صحبت کنید چیه؟ کار تعریف دین هم یه کار خیلی سخت و دشواره. یعنی واقعا به این راحتی ها نمیشه دین رو تعریف کرد. چرا؟ چون وقتی شما میخواید یک تعریف ارائه بدین، مهمترین قیدی که تعریف باید داشته باشه جامعیت و مانعیت. یعنی شما باید یه مفهومی در بعد یه تعریفی ارائه بکنید که توی این تعریف تمام نمونه های دین شامل بشن، یعنی مشمول این بشن و تمام نمونه هایی که دین نیستن خارج از این تعریف شما قرار بگیرن. و اینجا تازه بحران شروع میشه، چون شما هر تعریفی رو که ارائه بدید گویا یه گیر و گوری داره. بعضی از دین ها رو دین نمیدونه، بعضی از چیزهایی که دین نیستن رو وارد داستان میکنه. اگر اهل لوگوس باشید، یعنی لوگوس رو شنیده باشید، توی اپیزود چنده؟ 32. توی اپیزود 32 اپیزود بذارم همینجا لینک بدم بهتون. تو اپیزود 32 لوگوس من در باب تعریف دین صحبت کردم. اونجا اومدم گفتم که 3-4 تا نظریه میشه گفت در واقع تعریف به معنی کلام، که چجوری میشه مفاهیم رو تعریف کرد. بعد وقتی وارد حوزه دین میشیم یه سری گیروگورهایی داره. اما یکی از ساده ترین، دم دستی ترین، مشهور ترین تعریف که البته یه مقدار باید تسامح هم به خرج بدیم توش و بپذیریم که ممکنه که بعضی از مصادیق رو در بر بگیره بعضی رو در بر نگیره، اون تعریفی یه چیز شبیه همینی که الان هست، مجموعی از اعتقادات، اعمال و احساسات که حول یه مفهوم حقیقت غایی چرخیده. یعنی الان 4 تا مؤلفه اصلی داره. درست شد؟ اعتقادات، باورها، بیلیف، اعمال، یه سری کنش‌ها، فعالیت‌ها و اینها، و احساسات که همه اینا حول مفهوم قایی، یه حقیقت قایی چرخیده. این کلمه حقیقت قایی اینجا کلمه مهمیه، چون در ادامه حالا من دربارش توضیح میدم ولی خیلی توجه داشته باشید نسبت بهش. حقیقت قایی چیه؟ حقیقت قایی مهمترین مثال و نمونه‌ای که ما ازش سراغ داریم خدای دیگه. مهمترین نمونه‌ای که ما ازش سراغ داریم خدای بعضی از ادیان ممکنه خدا نداشته باشن ولی یه حقیقت دیگه ای رو مثلا تصور بکنن، ولی بالاخره این بیا تو ذهنتون، انگار یه چیزی هست که یه جاییه که اینجا نیست. یعنی اینجایی که من الان هستم فاصله داره با اونجا و من میخوام به اون برسم. اون هم کلمه حقیقت و هم کلمه قایی متضمن معنایی که الان گفتم. حقیقت یعنی که اون اصل حقیقته و قایی یعنی که اون قایته. اگر همین الان اون حقیقت اینجا متجلی باشه که دیگه قایی نیست، همینجا هست دیگه. پس در واقع وقتی ما کلمه حقیقت قایی رو به کار میبریم داریم میگیم که یه چیزیه که انگار یه جایی غیر از ما، خارج از ما قرار گرفته و اصل داره، اصالت داره، اصیله، حقیقت داره، به این شکل که من باید برم به اون دست پیدا بکنم. خسته نباشید آقای دهقانی. خب آقای دهقانی شما تأخیر در دریافت صدا هم دارین؟ یا الان این نکته‌ای که گفتید و جواب اون سوال قدیم منه؟ ها؟ آها خب خدا شکر این ذکاوتتون در تشخیص سوال رو ارج میده، چون از احساس کردم شاید الان صدای من اون موقع الان رسیده به شما. خب عرضم به خدمتتون که داشتم در اون حقیقت قایی میگفتم که کلمه حقیقت میدهد که این مفهوم باید اصیل باشه، اصالت داشته باشه، و اون چیزی که من الان هستم یه جورایی فرعه نسبت به اون اصله، و ثانیاً قایه یعنی که یه جای دیگه سنگار و من باید بهش دست پیدا بکنم. خب حالا در ادامه میگم این چه نکته‌ای داره. و بعد توی این فرایند ما یه سری اعتقادات، اعمال و احساسات خواهیم داشت. اعتقادات خب یه سری باوری که حالا مفصل درباره‌اش صحبت می‌کنیم. اعمال رو مثلا ببینیم، مثلا شما تو همین اسلام نماز، روزه، توی مسیحیت کلیسا رفتن. این کلیسا رفتن خیلی جزء عملهای مهم حالا توی نهله خاصی از مسیح. و احساسات هم در واقع یعنی یه سری گرایشات، شما باید نسبت به یه سری چیزها حس مثبت یا منفی داشته باشید. مرزبندی شما با یه سری امور، با این احساسات و گرایشاتون شکل میگیره. مثلا تو همین مفهوم توی اسلام و مشخصا شیعه، مثلا شما مفهوم تولا و تبرع، یا تولی و تبرع، تولا و تبرع رو داریم. و یه نکته خیلی مهم که برگردید تو آموزه های اسلام میبینید یه جاهایی مفهوم مسلمان بودن داره جوری تعریف میشه که هویت فرد ذیل این تعریف میشه، یعنی حتی پدرش، برادرش اگر مسلمان نیست باید باهاش مرز قائل بشه، یه حس احساس منفی نسبت بهش داشته باشه ولو اینکه پدرش برادرشه، ولی از این حیث که مسلمان نیست خارج از هویت قرار میگیره. و در مقابل در قبال یه آدمی که مسلمانه یه حس مثبت داره، اینا باعث میشه اون هویت شکل بگیره و اون جریانه، اون مسیری که به سمت اون حقیقت قایی قرار شکل بگیره با کمک اینا اتفاق بیفته. این میشه یه تعریف خیلی اجمالی از دین. حالا بیاییم نگاه بکنیم، مثلا شما اگر اون حقیقت قایی رو بگذارید یک وضعیت اوتوپیایی، آرمان شهری، و بعد بگید که من برای رسیدن به اون وضعیت آرمان شهری باید یه سری اعتقاداتی داشته باشم، یک سری اعمالی رو انجام بدم و یک سری احساساتی داشته باشم، قاعدتا اینم باید دین بشه دیگه. بعد اگر این رو شما دین بدونید، اون موقع مثلا مارکسیسم، ایدئولوژی هایی که داره آرمان شهر طراحی میکنه، اینا همه اونا هم باید دین تلقی بشه دیگه. یعنی این تعریفه بحرانی که داره این مانعیتشه دیگه. اینجا احساس میشه که یه سری چیزهایی که دین نیستن رو داره وارد میکنه. یا مثلا یه سری اموری ممکنه، یه سری دینهایی ممکنه پیدا بشه که اون حقیقت قایی به اون شکلی که اینجا ترسیم کردیم توش وجود نداشته باشه و به نظر برسه که این تعریفه توش روش صدق نمی کنه، ولی خب علال قاعده عرفه ما اونها رو دین می دهیم. این دعوایی بین این که چه چیزی رو به شکل کامان سنس دین می دانیم و تعریف ما چه چیزی رو دین نمی دونه یا و چه چیزهایی رو دین می دونه، این یه بحثیه که تو همه تعریف ها جریان داره. باید ببینید که آیا تعریف شما اونقدر مستحکمه که اون مشخص میکنه که حتی اگر چیزی رو کامان سنس دین بنا به درک متعارفتون دین میدونید، چون توی تعریفتون جا نمیگیره از دین بودن خارج کنید، یا اینکه اون درک متعارفتون رو مقدم میدونید و اگر یک چیزی رو دین بدونید ولو اینکه تعریفتون اون رو دین ندونه همچنان اون رو دین میدونید، و اگر یک چیزی رو دین ندونید ولو اینکه تعریفتون رو دین بدونه شما اون رو دین نمیدونید. یعنی دعوای جامعیت و مانعیت الان توی این تعریف وجود داره، ولی نقطه شروع به نظر من خوبیه و میتونیم از اینجا بحثمون رو پیش ببریم. من یه نظر شخصی دارم که برای مباحثی که توی این فصل داریم، توی این کتاب داریم، به نظرم خیلی کمک میکنه. خب ما دعوامون تقریبا تا حد زیادی مشخصه. دغدغه ما توی فلسفه دین بیشتر ناظر و متوجه به مثلا دینی مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت. درسته که ما مثلا یه سری ادیان غیر توحیدی رو هم دین میدونیم و فلسفه دین قاعدتا باید اون هم بپردازه، ولی اون وجهی از دغدغه ما که باعث میشه فلسفه دین بهش بپردازیم معمولا این سه تا دین هستن، ادیان توحیدی هم. به هر خاطر من معتقدم که برای اینکه یه درک بهتری از دعوای فلسفه دین داشته باشیم اینه که یه نگاه دو ساحتی رو داشته باشیم. نگاه دو ساحتی این شکلی که یه ساحت متعارف، یه ساحتی که همین الان هست، محسوس، معلومه، همه آدم ها داریم توش زندگی میکنیم وجود داره، و یک ساحت متعالی. این نگاه دو ساحتی ذات دین رو از نظر من، نظر شخصی من نشون میده، حداقل ذات دین توی این ادیانی که محل بحثمونه. و تلاش برای اینه که ادعا بشون ساحت متعالی حقیقت داره، اصالت داره، و این ساحتی که ما الان توش قرار داریم یک ساحت فرعیه، سایه ای از اونه. این ایده نگاه دو ساحتی رو هم شما تو اون اپیزودی که درباره دین صحبت کردم میتونید ببینید، هم تو یکی دیگه از این اپیزودهایی که تو اون دوره منطق درباره صحبت کردم، و هم تو یکی از اپیزودهایی که در رابطه با اسطوره ها صحبت کردم، فلسفه آنفولانزا فکر میکنم، اونجا درباره این که نگاه دو ساحتی چیه، چه جزئیاتی داره، من یه توضیحاتی دادم. ولی اجالتاً پیشنهاد میکنم توی این کتاب برای اینکه مفهوم دین رو بتونید باش سر و کله بزنید و مثلا مسئله مثل تجربه دینی، زبان دینی، اثبات وجود خدا، اینجور چیزها رو بتونید باش سر و کله بزنید، پیشنهاد میکنم که این نگاه دو ساحتی رو خیلی با دین پیوند بزنید. یعنی دین رو حاوی این نگاه دو ساحتی ببینید، نگاهی که تو سطح معمول ماها قرار داریم زندگی میکنیم، ولی یک ساحت حقیقی و اصیل وجود داره که متعالی است نسبت به اینجا، و تمام تلاش ما اینه که توی فضای دینی تمام تلاش ما اینه که خودمون رو با این فضای اصیل وفق بدیم و به اون دست پیدا بکنیم. مثلا مثال غار افلاطون رو احتمالا اگر شنیده باشید، اونم همین نگاه دو ساعتی رو به ما نشون میده. یه عالم محسوسه و یه عالم مصوله، که فیلسوف کسیه که از این عالم محسوس بگذره و به اون عالم مصول دست پیدا بکنه. حالا خلاصه این نگاه دو ساعتی رو داشته باشیم. تا اینجا سوال، نکته، پیشنهاد، انتقاد، چیزی دارید بگید. اگه کسی سوالی هم داره دستش رو تقریبا میبر بالا دیگه. آقای ظفری بفرمایید.
سلام، من
سوال
داشتم راجع به این نگاه دو ساعتی.
خوب
میاد.
صداتون بله بله صداتون میاد بله.
ساحت متعالی بفرمایید. اگه بخوایم سر به اون تعریف قبلی بگیم، همون حقیقت واقعی،
حقیقت بله 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 بله. این دقیقا تو همون حقیقت واقعی مستطره که اولا هم آنجاست، اینجا نیست، آنجاست، اون کلمه واقعیه بودش، و همین که یک امر اصیله، اون حقیقت است، یه امر اصیله، یعنی چیزی که ما اینجا هستیم دوز حقیقتش کمتر از اونه و باید به اون متمسک بشیم، متوسل بشیم، به اون برسیم تو نگاه دینی.
بعد خب چیزی که از اون ساحت اول میمونه دیگه دین نیست، اگه بخواییم اون حقیقت واقعیش جدا.
یعنی چی؟ متوجه نشدم یعنی چی؟
یعنی دو ساحت ساعت،
یعنی اون ساعت محسوس مثلا
بره.
اون ساعت فرعی طلب نمیشه، یعنی مثل سایه. سایه و اصل چه نسبتی با هم دارن؟ شما اگر مثلا یه جسمی که یه چیزی سایهشه اونو بذاری کنار، اون سایه هم از بین میره دیگه. این نگاه دو ساعتی قائله که اصل و حقیقت یه جای دیگه است، یه ساعت متعالیه، و اون چیزی که ما اینجا به شکل متعارف میبینیم و اینها، این فرع اونه، در یه رده ثانوی نسبت به اون قرار داره، و دیندار کسیه که اون ساعت حقیقت رو مبنا قرار میده و تلاش میکنه که قطب نمای زندگیشو بر اساس اون تعمیم بکنه. بله کاملا افلاطونیه این نگاه دیگه، این نگاه کاملا افلاطونیه و توی فلسفه به شدت جریان داره و توی دین هم جریان داره و حداقل تو ادیان توحیدی اینو به وضوح می‌بینی. مثلا شما توی مسیحیت که اینو به وضوح می‌بینی، توی اسلام هم تا یه حدی این رو میشه دید. مثلا این ایده دنیا آخرت، اینجا آنجا، نمیدونم دنیا مزرعه آخرت و اینهاست، تمام اینها داره این دو ساحتی بودن رو نشون میده، ساحت الهی و ساحت بشری. اینجوری ببینید، ساحت، اگه بخوام دقیق ترش رو بگم، ساحت مطلق و ساحت ممکن. تمام شد سوالتون های زفری؟ خب دیگه نکته دیگه نکته دیگه نیست. خب در این نگاه، اون موقع تو این نگاه هم میشه یه جوری مارکسیسم رو جا داد، به این معنی که اون، اگر اون چیز رو، اون ساحت متعالی رو، ساحت آرمان شهری کمونیستی یا مارکسیستی در نظر بگیرید، به نظر مثل همینجوری میشه دیگه. یعنی اون حقیقت قایی رو اون آرمان شهر مارکسیستی بگیریم. ما تمام تلاش رو میکنیم به اون وضع ایداله دست پیدا کنیم تو نگاه مارکسیستی. اونم کاملا میتونه یه دین تلقی بشه تو اینجا. من توضیحی که دادم هم مثلا نظر داشته باشید دیگه. اینجا مسئله جامعیت و مانعیت تعریف رو کنار گذاشتیم، یعنی پذیرفتیم که این تعریف لزوما جامع و مانع نیست و ممکنه یه سری مصادیق رو که دین نیست رو در بر بگیره. این گیری که وجود داره دیگه. تو اون اپیزود چیزم، تو اون اپیزود لوگوس هم اینو توضیح دادم که شاید اصلا باید از این نوع تعریف ها ما دست برداریم، تعریف های پیشینی دست برداریم و دیگه اصلا سراغ اینجور تعریف ها نریم. این یه راه حل میتونه باشه. خب این فصلی که احتمالا خوندید یه فصل خیلی ساده ایه. درم ببند پوستان مخلصم یه وقت اینجا دوستان ما دارم میرن. آقای مدنی بفهمید.
یعنی ممکنه
که اسپلاک بریم
نه من سوالم
از اینه. خب
چون سوالی که من دارم این که این تعریف احتمالا هر قسمتی که اومده باعث ممکنه مانع بودن این تعریف بیشتر بود. یعنی هر فکر اومده باعث بود که دیگه سکیم از دایره این تعریف باید.
نه لزومن، همینجا من بایستم نه لزومن. یعنی اونجایی که میگه مجموعه ای از اعتقادات، اعمال و احساسات، اینا قیدها نیستند. یعنی اینجور نیست که اگر اعتقادات، یه چیزهایی ممکنه مجموعه از اعتقادات باشن ولی اعمال نباشن، این داره اونا رو مثلا شامل اعتقادات باشه شامل اعمال نباشه بذاریم کنار. یعنی بین اعتقادات، اعمال و احساسات لزوماً اون ایده‌ای که هر قیدی کنار زننده یه سری از مصادیق رو تو این سه تا نمی‌بینیم. ولی خب حالا سوالتون رو بپرسیم.
دقیقاً من پیش‌فرض این بود که ما یه چیزی داریم اند یا ورد. این بین اینا اند هست، بین اینا ورد هست، که همه اینا باید باشه. اما به نظر می‌رسه که ورد وجود داره. حالا بحث این چیزی که ما گفتیم، ممکن این
احساسات باشه که بود مفهوم واقعی این تعریف قاعدتا نیست. طبق این تعریف، این تعریف احتمالا میگه دین باید یه بود اعتقادی، باوری و یه بود حالا معرفتی در واقع و یه بود عملی باید داشته باشه علاوه بر بود احساسی، بود عاطفی. و اگر شما بگید من یه چیز دارم که فقط بود عاطفی داره، حول محوری حقیقت قایی، این تعریفه میگه دین نیست. ولی اون دعوایی که من مطرح کردم در باب جامعیت و مانعیت، اون میگه که ممکنه که یه دینهایی باشن که این چنین باشن. من نمیدونم وجود داره یا نه، دارم در باب امکان در مقام تصور میگم. ممکنه که یه دینهایی باشن که احساسات داشته باشه، اعتقادات و اعمال نداشته باشه و حول محوری حقیقت قایی باشه. اون دعوای جامعیت مانعیت به همین برمیگرده، میگه این تعریف جامع و مانع نیست، ممکن یه سری از دین‌ها رو دربر نگیره، جامع نباشه. ولی اجمالاً با اون مثال‌ها و نمونه‌هایی که ما می‌شناسیم از دین، من خیلی احتمال کمی داره که ما یه همچین دین‌هایی پیدا بکنیم که مثلا فقط احساس باشه، قول محور یه حقیقت قایی. ولی بعید نیست، واقعاً نمیشه گفت چیزه. توی اون اپیزود من اینو هی ارجاع میدم به اون اپیزود لوگوس، چون اون بحثی که من اونجا گفتم من میتونم اینجا تکرار کنم، ولی نمیخوام وقت کلاس صرف اون بشه. اونجا من یه توضیحی دادم که ما یه مفهومی داریم به اسم بازی زبانی که حول محور شباهت خانوادگی و اینها شکل میگیره. اونجا اگر رجوع بکنی یه بحث‌های مفصل درباره این گفتم. اونجا چون راحت‌تر فقط داشتم درباره همین بحث می‌کردم، بحث مقدار مفصل شده. لینک اپیزود رو گذاشتم اونجا. خب، خانم اکبری قابل مصداق زدن هست یعنی چی؟ گفتم حالا تا خانم اکبری توضیح بده، آیه دهقانی گفتم یه تسامحی ممکنه باشه دیگه. اون حقیقت قایی رو اینجوری ببینید، یک امری که اصالت داره و اینجا نیست آنجاست، یک امر اصیل آنجایی. بعد حالا اگر شما یک امر اصیل آنجایی رو یه آرمان شهر مبتنی بر مثلا یک ایدئولوژی بگیرید، متولیان اون ایدئولوژی میگن که ببین این امر اصیله، یعنی آن چیزی که حقیقت آن چیزی که اصیل باید باشه و اینها اینه، و ثانیا قاییه آنجاست و ما باید به سمت اون حرکت بکنیم. یه مقدار تسامح هم توش وجود داره ها، ولی به نظر میرسه که اینجوری اگر تعریف بکنیم مارکسیسم و نمیدونم کمونیسم و هر ایدئولوژی هم میتونه یه دین تلقی بشه، اما اون تسامح ممکنه جدی گرفته بشه. یه نفر بگه که نه، من وقتی میگم حقیقت قایی منظورم واقعا یک ساحت حقیقیه، حقیقت داره، ولی یک آرمان شهر یک ساحت حقیقی نیست. اینجا یه ذره بحث فلسفی میشه، چون اگر وارد ادبیات آرمان شهر بشیم، اینکه نسبت بین آرمان شهر و حقیقت چیه، وارد یه دعوای خیلی مهم فلسفی میشیم. من بازش نمیکنم ولی فقط اشاره میکنم، مثلا اینکه افلاطون بین آرمان شهر و ساحت حقیقت پیوند برقرار میکنه، یعنی این دوتا رو مجزا، یعنی اونجایی که داره درباره جمهوری و آرمان شهر صحبت میکنه، اون آرمان شهر خیلی پیوند داره با نظریهش به متافیزیک، با عالم مصول و اینها پیوند خورده. یعنی اینجوری هم نیست که بگیم وقتی ما یه آرمان شهر رو حقیقت قایی تلقی کنیم داریم صرفا تسامح میکنیم، بحث مفصلی داره دربارش. حالا امیدوارم توضیح کافی داده باشم. آقای دهقانی، خانم اکبری مصداق دینی که فقط گفتم دیگه، گفتم من واقعا هیچ چیز به ذهنم نمیرسه الان. این نکته ای رو هم که میگم صرفا از این حیث میگم که به لحاظ قواعد شاید بتوان دینی تصور کرد یا دینی ساخت یا دینی پیدا کرد که صرفا مبتنی بر احساسات باشه، ولی این تعریفه اون رو بعید میدونه. این تعریفه میگه اصلا بعیده که یه دینی داشته باشه صرفا احساس باشه، چون دین رو داره با آمیزه از اعتقادات و اعمال و احساسات معرفی میکنه. ولی نمیشه اینقدر سفت و سختم گفت. مثلا فرض کنید که شاید بشه یه دینی پیدا کرد که اعتقادات و احساسات و حول محور یه حقیقت قایی داره ولی عمل نداره، شاید بتوان پیدا کرد، بعد اون موقع احتمالا این تعریف مخدوش باید بشه اگر یه همچین دینی پیدا بکنیم. ولی من فعلا ادعام بر اینه که این تعریفی رو که توی کتاب اومده به عنوان نقطه شروع بگیریم و این ایراد جامعیت و مانعیت هم بهش وارد بدونیم، ولی این ایراد رو فعلا ایگنور کنیم، فعلا بذاریم کنار تا بحث بتونه ادامه پیدا بکنه. خواهم که توضیح هم کافی بود. خب وقتی ما درباره دین، حالا این ابژه دین که گذاشتیم روی میز و میخواییم دربارش حرف بزنیم، میخواییم بحث بکنیم، چیزهای متعددی، بودهای متعددی اینجا دخیلن. میشه از بود جامعه شناختی نگاه کرد، میشه گفتش که دین به لحاظ جامعه شناختی چجوری شکل میگیره، چی میشه که یک جامعه دیندار میشه یک جامعه دیندار نمیشه، چیکار کنیم که جامعه دیندارتر بشه، چیکار کنیم که جامعه سکولارتر بشه، نسبت باورهای دینی با مثلا باورهای اجتماعی چیه، مثلا از این سوال ها بود جامعه. بود روانشناختی خیلی به این میپردازه که از حیث روانشناختی، از حیث روانی الان انسان چی میشه که دینداری پیدا میکنه، دیندار میشه دیندار نمیشه. یه کتابی اگر با فضای بحث آشنا باشید، یه کتاب خیلی خوبی چندین سال قبل، مثلا 13-14 سال پیش منتشر شد تحت عنوان روانشناسی دین. این کتاب خیلی قطوری بودش، من اون موقع خریدمش ولی چون سوادم نمیرسید نمیتونستم، فقط یه بخشایشو میرسیدم بخونم، بعدش مجبور شدم بدم بره و واقعا هم احساس خسران میکنم بابتش. یه کتاب خیلی قطوری بود، روانشناسی دین بود و فکر میکنم یه آدم اسم وولف، یه نویسندش وولف بود، نه وولف اسپیلکا، نه وولف اسپیلکا اینو نفهمیدم کیه ولی فکر میکنم وولف بود. کتاب مفصلی بود و چیزهایی هم ازش دیده بودم، یعنی معیداتی به نفعش دیده بودم، یعنی کسانی ازش تعریف کرده بودن و مثلا اونجا مفصل داشت در مورد این صحبت میکرد که چی میشه که یک انسان دیندار میشه. مثلا فرض کنید یه آزمایش روانشناختی روانپزشکی طراحی بشه و کمون که کردن، یعنی اینجوری نیستش که همچین آزمایش نکرده باشن، که اگر فلان جای مغز انسان رو دستکاری کنی حس تماس با یک امر متعالی رو پیدا میکنه، یا مثلا اگر فلان جای مغز انسان رو دستکاری بکنی حس جدا شدن روح از جسم بهش دست میده، یعنی احساسمون از بالا داره نگاه میکنه. این همونی که من گفتمه. آره نمیدونم کتاب تجدید چاپ شده ایه، مثلا تجدید چاپ میشه نمیشه و... ولی خب کتاب بامزه ای بود، میگم سوادم اون موقع نمیرسید که بخونم، احتمالا الان هم نمیرسه ها. ولی نمیدونم هم که فیلدش فیلدی هست، بله همین بودش، فیلدی هم هستش که ملت الان توش کار بکنن یا نه. من نمیدونم الان توی ایران کسانی توش کار کردن یا نه. این روایت هایی که درباره این کتاب هم هست خیلی روایت خوبیه، یعنی خیلی ریویو های خوبی دربارش نوشتن، اگه دوست داشتید پیداش کنید بخونید. من البته حالا یه مقدارم شکست نفسی میکنم، غیر از این که سوادم نمیرسید عامل دیگه هم بودش که نخوندم، چون واقعا یه جاهایی احساس کردم که کاملا بنیان برافکنه، یعنی شما بنیان براندازه در واقع، یعنی شما وقتی میخوندی دفعه میدید تمام چیزهایی که ممکنه برای یک دیندار مقدس، مشروع، عامل اعتبار، اصیل اینها باشه، کاملا با این کار روانشناختی، بحثای روانشناختی ممکنه که مخدوش بشه کلا. من خاطر یه مقدارم فاصله گرفته بودم از کتاب. یه مثلا بود انسان شناختی میاد درباره این صحبت میکنه که اون موضع انسان شناختی انسان توی تاریخ چی شد که مثلا انسان دیناور شد، رویاوری به دین داشت. اما بود عقلانی یک کار یکم متفاوتی میکنه، تو بود عقلانی میاد میره سراغ اون اعتقادات، میره سراغ اعتقادات و میگه که آیا این اعتقادات معقولند یا نه، آیا این اعتقادات، یعنی کار سنجش اعتقادات، بررسی اعتقادات رو انجام میده. و وقتی این کار رو میخواد انجام بده سوال‌های متعددی براش مطرح میشه. سوالا رو ببینید، مثلا معناداری، البته این سوالا یه مقدار سوالای مخصوص و خاص حوزه‌های خاصی از فلسفه دین‌ها، یعنی همه حوزه‌های فلسفه دین با این سوالات کلنجار نمیدن و یه مقدار جهت داره، یعنی اجالتاً اینها سوالاتی هستند که تو حوزه فلسفه تحلیلی و نگاه تحلیلی به دین مطرح میشه. ولی خب مثلا معناداری، یک گزاره دینی مثل اینکه خدا وجود دارد یا خدا جهان را خلق کرده یا نمیدونم مثلا معادی در کار است، آخرتی در کار است، چه زمانی معنادار است، آیا اصلا معنادار هست یا نه، معناش چیه، معناش آیا فروکاستیه یا معنای غیر فروکاستی داره، اینا بحثایی که ممکنه شکل بگیره و انسجام باورهای دینی. آیا باورهای دینی با هم منسجمن؟ مثلا من اگر بپذیرم که خدا وجود دارد و بپذیرم که علم مثلا اینجوریه، آیا این دوتا باور با هم منسجمه؟ اولا انسجام درونی یعنی خود باورهای دینی با هم منسجمن. مثلا شما یه جایی میگید خدا خیرخواهه، یه جایی میگید خدا مثلا عالم مطلقه، آیا بین خود این ویژگی ها مثلا شما میتونید چیز داشته باشید، انسجام داشته باشید؟ و ثانیا اینکه آیا بین این ویژگی ها و یه سری امور دیگه، یه سری باورهای دیگه آیا انسجام داره؟ مثال معروفش مسئله شره. و معقولیت هم، حالا آیا این باور معقول هست یا نه، موجه هست یا نه، میشه یه توجیهی براش پیدا کرد؟ یعنی آیا اون کسی که این باور رو پذیرفته از حیث وظایف معرفت شناختیش کار درستی انجام داده؟ و نهایتاً آیا واقع امر اینجوریه؟ آیا در واقع وقتی میگیم خدا وجود داره ممکنه فرد موجه باشه در باورش به وجود خدا اما در واقع خدای وجود نداشته باشه؟ این بحث صرف به این میپردازه که آیا واقعاً خدای وجود داره فارغ از باورهای ما یا نه. و این رو حالا تسلی بدید به تمام جملات و مباحثی که توی اعتقادات دینی مطرح میشه. پس اگر بود عقلانی به این سنخ از سوالات بپردازه، فلسفه دین میشه اون حوزه‌ای که متولی بود عقلانی پرداختن، بود عقلانی دینه و به اون میپردازه، این سوالات رو درباره اون مطرح میکنه، حالا احتمالا میخواد جواب بده. حالا فلسفه دین یه مؤلفه ها و عواملی داره که این مؤلفه ها خیلی مؤلفه های مهمن. اینو کلمه عوامل باید داریم مثل مؤلفه، فکر کنم تو کتاب نوشته عوامل، ولی خب بهتره که بکنیمش مؤلفه. یه سری مؤلفه هایی داره نگاه فلسفی به دین. اولا همونطور که تو یه سه چهار اسلاید قبل‌تر گفتم، نگاه علمی و مشخصا نگاه فلسفی میطلبه که شما پیش از بررسی‌های عمیق درباره یک موضوعی به سراغ مبادی تصوری و تصدیقی، یعنی یه سری مفاهیم از اون رو بشناسید، یه سری تعاریف رو بشناسید و یه سری اصول اولیه اون رو مشخص بکنید. مثلا شما وقتی میگید خدا، میگید که توی دین خدا وجود داره، مثلا باور به خدا وجود داره، این که خدا چیست، چه ویژگی هایی داره، چه مؤلفه هایی داره، پرداختن این مفهومه از منظر بیرونی، از منظر عقلانی، یکی از دغدغه ها و مؤلفه های فلسفه دین. ثانیاً فلسفه دین یه نگاه انتقادی داره. در باره این نگاه انتقادی من یه توضیح بدم. انسان وقتی یه چیزی رو ابژه قرار میده به تبع ازش فاصله میگیره و وقتی هم که فاصله میگیره اون نگاه انتقادی ایجاد میشه، یعنی شروع میکنه به سنجش، سنجشگرانه بهش نگاه میکنه. بعدتر حالا برمیگردیم میبینیم که یعنی توی اسلاید فکر کنم 8 و 9 ما به این مسئله میپردازیم که این نگاه انتقادی گاهی اوقات با دینداری تعارض داره. فلسفه دین ذاتاً نگاه انتقادی دارد چون دین رو ابژه میکنه، دین رو میذاره روی میز، از بیرون مثل آزمایشگری که داره یه پدیده رو آزمایش میکنه نگاه میکنه. و این سوال همیشه مطرحه که اگر نگاه فلسفی به دین ذاتاً نگاه انتقادی دارد، آیا نگاه فلسفی به دین معارض دینداری نیست؟ معارض تشرع نیست؟ یه سوال خیلی مهمیه. بعضی ها سعی میکنن بین این جمع میکنن، بعضی ها میگن که نه جمع ناپذیره، که تو فصلهای بعدی بهش میپردازیم. نکته بعدی این که توی فلسفه دین تلاش بر استدلال محوریه، یعنی برهان آوری. ادعای فیلسوف دین اینه که من هر باور و هر اعتقادی رو که برمیدارم میرم اون رو با نگاه انتقادی و سنجشگرانه ارزیابی میکنم و بعد تلاش میکنم براش یک استدلال پیدا کنم. اگر استدلال پیدا کنم باور مقبولیه و اگر استدلال پیدا نکنم باور مقبولی نیست، میذارمش کنار. درست شد؟ و بعد مؤلفه بعدی نقش تألیفیه. نگاه فلسفی اساساً نگاه تألیفیه. یعنی چی تألیفی؟ یعنی نگاهیه که تلاش میکنه یه ساختمان تأسیس بکنه، یه نظام تأسیس بکنه، این مؤلفه های مختلف رو کنار همدیگه بچینه، تألیف بکنه، نزدیک بکنه و از دل اونها یک نظام بسازه. به خاطر وقتی شما نگاه فلسفی به دین دارین، تلاش میکنین که باورهای متعدد دینی رو با هم پیوند بزنین و یه نظام منسجم و مرکب از اینها تأسیس بکنه. خب تا اینجا اگه سوال نکته‌ای دارید بگیم. سوال و نکته‌ای نیست؟ حتی نه هم نمیگی. خب خوبه، خانم وسیلی گفت. اما حالا شما وقتی به شکل خانم همایونی سوال دارم. خانم همایونی بفرمایید. بفرمایید. چی شد؟ میخواید بگید چیه؟
این چی؟
اون تحلیلی مشرب هنوز نرسیدم بهش. اینجا اون تألیفیه نقطه مقابل تحلیلی اینا نیستا؟ این ببینید، این تألیفی که نقش تألیفی و ترکیبی که اینجا دارن اصلا ذیل دوگانه تألیف ترکیبی نبینید. تألیفی و تحلیلی اینا نبینید. بذارید من یه توضیح بدم. ببینید ما یه این چیزی که میگم خیلی ربط داره به اون تألیفی تحلیلی ولی با اون متفاوته. شما وقتی وارد یه حوزه‌ای میشین، میخواین به یه حوزه‌ای بپردازین، دو جور میتونید با اون مواجهه داشته باشین. یه جور مواجهه تحلیلیه، یه جور مواجهه تألیفیه. این ربطی به اون تألیفی تحلیلی که حالا بعدم روی کرده فلسفه تحلیلی ایناس فعلا نیست، ربطی نداره، اونو بذارید کنار. تو نگاه تألیفی شما میاد یه سری اصول اولیه قواعد رو میچینید و بر اساس اون میسازید میرید جلو. به عنوان مثال معروفه که کانت توی سنجش خرد ناب این کار رو کرده، یعنی نظام فلسفیش رو اومده اول اساسش رو گذاشته، بعد همینجوری نتایجی که از اون به دست میاد رو به دست آورده و نظام فلسفی شکل گرفت. اما کانت خودش در کتاب دیگرش تمهیدات رویکردش رویکرد تحلیلیه. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته که مثلا ما یه همچین گزاره‌ای رو قبول میکنیم مثلا، بعد شروع کرده اون گزاره رو تحلیل کردن که پذیرش این گزاره به چه مقدماتی نیاز داره، بعد اون مقدمات رو دوباره تحلیل کرده تا به اساس رسیده، یعنی از خود بنا رسیده به زیر بنا به اساس. این شد رویکرد تحلیلی. ولی رویکرد تألیفی اینه که تلاش میکنه از اساس و بنیانها بسازه بیاد بالا. خب اینجا وقتی ما میگیم که فلسفه دنبال نقش تألیفیه، رویکرد تألیفیه، یعنی اینکه تلاش میکنه که گزارهایی که مجزا و منفک از همدیگه هستن، خدا وجود دارد، معاد مثلا هست، این گزار باورهای دینی رو، اینا رو بیاد به هم بچسبونه، نظامشون بکنه و بر اساس اینا ممکنه سه نتایج جدیدی رو هم بگیره. خب حالا اگر الان سوالتون مونده، یعنی هنوز سوالتون پابرجاست، حالا الان بگید سوالتون. خانم همایونی بود فکر کنم، درسته؟ خانم همایونی. خانم محمدی شما هم سوالتون همین بود؟ خب خانم محمدی. خب حل شد الان؟ الان فعلا حل شد؟ تو این رویکردها اینجا ما کلمه تحلیلی رو داریم، این تحلیلی رو با اون تعریفی که اون برداریم خلط نکنیم. شما وقتی از حیث بود عقلانی، از منظر عقلانی میخواید به سراغ دین، فلسفه دین رو انگار دارید میورزید، کارتون فلسفه دینه و یه سری مؤلفه‌ای داره که توی اسلاید قبلی گفتم. ولی حالا وقتی وارد این حوزه میشید یه سری رویکردهایی وجود داره که تمام اینها تلاششون اینه که از بود عقلانی به سراغ باورهای دینی برن. ولی کدوم یکی از اینا رو ما قراره تو این کتاب ادامه بدیم؟ رویکرد اول الهیات طبیعیه، نچرال تئولوژی. تو نچرال تئولوژی اتفاقی که میفته اینه، بعدتر ما خیلی مفصل درباره این صحبت میکنیم ولی اجمالا الان ببینید، بنیان اساسی، اون مبنای اولیه‌ای که ما توی عقل داریم و میگیم که هر باوری باید پذیرفته بشه زمانی که مستند باشه، مستدل باشه، دلیل داشته باشیم براش و اینها، الهیات طبیعی رو میپذیره و بعد معتقده که من تمام باورهای دینی رو میتونم با عقل برای شما اثبات بکنم. ما ببینیم الهیات طبیعی در برابر الهیاتی که مسئلهش اینجوری نیست، یعنی اینجوری نگاه نمیکنه به مقوله باورهای دینی. مثلا شما اگه الان برید توی این مباحث رشته الهیات و اینا ببینید، مثلا ما یه رشته‌ای داریم به اسم مثلا کلام امامیه. این کلام امامیه رویکردش الهیات طبیعی نیست، یعنی فرض کنید اگر اون کلام رو الهیات بدونیم، چون دعوا هست سر اینکه کلام آیا الهیاته یا نه. تو مثلا الهیات امامیه مسئله شون اینه که باورهای امامیه یعنی مذهب شیعه رو تلاش میکنن مثلا توضیح بدن، توجیه بکنن و موظف نیستن که لزوماً بر اساس استدلال عقلی همشون رو مستند بکنن. یه جایی ممکنه به منصوصات، روایات، آیات و اینا هم استناد بکنن. ولی الهیات طبیعی میگه من اون حوزه از الهیاتم که الهیاتم یعنی دغدغه‌ام باورهای دینیه، اما الهیات طبیعیم، تلاش میکنم صرفاً به شکل عقلی فارغ از منصوصات و متون دینی گزارهای دینی رو اثبات بکنم. مثلا مهمترین مؤلفه‌ای که ما توی الهیات دینی داریم برهان نزل، اون چیزی که اصطلاحا بهش میگن برهان نزل. حالا ببینید شما تو برهان نزل هیچ مؤلفه درون دینی ندارید دیگه، کاملا برون دینی، میخواد یه مؤلفه دینی رو اثبات بکنه خدا وجود دارد. اتفاقا چیز ویلیام پیلی که کتاب الهیات طبیعی رو می‌نویسه و مشهور میشه بعد از اون این کلید واژه الهیات طبیعی، اصلا تو کتابش ایده برهان نظم رو جلو می‌بره، یعنی میگه که ما خدا رو اثبات می‌کنیم بدون تمسک به مباحث درونی. خب این الهیات طبیعی یه ویژگی اساسی که داره، موضعش موضع انتقادی خیلی نیست، بیشتر تلاش برای دفاع از باورهای دینیه. در صورتی که ما گفتیم که نگاه فلسفه دین یه نگاه انتقادیه، تلاش میکنه که بسنجه که آیا این باور رو میشه پذیرفت یا نمیشه پذیرفت و از بیرون با موضع ابژه محور به ماجرا نگاه بکنه. رویکرد پدیدارشناسانه چی کار میکنه؟ رویکرد پدیدارشناسانه اینجوریه که میاد فرد رو درون اون عالم و پدیداری که توی اون حوزه دینی براش ایجاد میشه میسنجه، میبینه که مثلا یه فرد دیندار جهان چجوری براش متجلی میشه، باورهای دینیش چجوری براش عیان شده، چه روابطی با هم داره، ولی نمیاد این رو بررسی بکنه که آیا این باورها اصلاً و یعنی واقعاً درستن، صادقن یا نه. میگه من در مقام، ببخشید زنگ میزنم من برم بیام یه لحظه. خب ببخشید. خب رویکرد پدیدارشناسانه در واقع داره نحوه مواجهه فرد دیندار با جهان، با باورهای دینیش رو توضیح میده، توصیف میکنه و اون رو داره نگاه میکنه. برای اینکه ببینیم این رویکرد پدیدارشناسانه در واقع چیه، این اگر احیانا لوگوس رو شنیده باشیم، من خیلی تو این دوره من خیلی ارجاع میدم به لوگوس، ولی اگر جایی هم احساس کردید که ارجاعی داره مبهم میکنه ماجرا رو، بگید من توضیح میدم. ولی خب وقتی ارجاع میدم به لوگوس معمولا میگم کدوم اپیزود لوگوسه و برید اونجا مفصل بشنوید. ولی اجالتا توی اپیزود 12 لوگوس درباره مغز در خمره صحبت کردیم دیگه. ایده اینه که فرض کنید یه نفر مغزشو در بیارن، بگذارن توی یه دونه خمره‌ای و تمام اون پایانه‌های عصبی رو وصل کنن به یه سری الکترودهایی که اون الکترودها مستقیماً وصل میشن به یه کامپیوتر و این مغزه این فرآیند اصلا خبر نداره، هیچی نمیدونه درباره این فرآیند و ممکنه که اون الکترودها پیام‌های عصبی رو برای این بفرستن که این مغزه الان احساس کنه که صبح شده و چشاشو باز بکنه، جهانو ببینه، بعد اون عصب‌هایی که به چشم وصل بوده پیام‌هایی براش بفرسته از طریق اون کامپیوتر که انگار داره جهان رو می‌بینه و اینها. پدیدارشناسی این وضعیت یعنی این که من بیام توضیح بدم که این آدم داره جهان رو چجوری می‌بینه، فارغ از این که جهان واقعاً به چه گونه است. این که این آدم داره احساس می‌کنه، این مغزه داره احساس می‌کنه که الان از خواب بیدار شدم، الان دارم حرکت میکنم و اینها، این توصیف پدیدارشناسی وضعیت این مغزه. بعضی هم میان همین رو درباره دین پیاده میکنن، میگن ببینید یه آدم دیندار داره جهان رو چجوری میبینه، فارغ از این که این درسته یا نه، فارغ از این که استدلالش موجهه یا نه، حرفاش موجهه یا نه، این داره چجوری جهان رو میبینه، توصیف بکنیم، توضیح بدیم که اینها چجوری جهان رو میبینن. این میشه رویکرد پدیدارشناسانه. خب این روی کرده پدیدارشناسانه اگه برگردیم روی این اسلاید قبلی، این نگاه انتقادی و این نگاه استدلال محورانه توی این نیست. نگاه استدلال محورانه خیلی کمرنگ میشه. حالا روی کرده تحلیلی چیه؟ روی کرده تحلیل خودش دو دست است. روی کرده تحلیلی افراطی اینه که کار فیلسوف رو این میدونن که بیاد مفاهیم رو توضیح بده، اما نکته خیلی مهمی داره که تو کتاب نیست، اینی که میگم تو کتاب نیست، چون اینو باید تو بستر فلسفه تحلیلی ببینیم. توی یه نهله خیلی رادیکال و افراطی فلسفه تحلیلی ایده بر اینه که فلسفه قرار نیست هیچ حقیقتی درباره عالم به ما بگه، هیچ صدقی رو به ما بگه، صدق رو باید علم بگه. کار فیلسوف فقط اینه که میاد مفاهیم رو ارزیابی میکنه و حدود و ثغور مفاهیم رو مشخص میکنه، کاربردهای دقیق مفاهیم رو نشون میده تا مثلا ساینتیست بتونه با کمک این مفاهیم عالم رو به درستی نشون بده. توی این رویکرد افراطی گفتمان واقع نما علمه، اون چیزی که حقیقت عالم رو بیان میکنه علمه، حالا نه لزوماً علم فعلی، اصطلاحا میگن ultimate science، علم نهایی، علم قایی، حالا هر آن چیزی که علم قایی بهش برسه و بگه مثلا این درخت وجود داره، اون میز وجود داره و اینها، اونها وجود دارن، اونها حقیقتن. و این وسط کار فلسفه میشه یه جورای توفیلیه این علمه، یعنی تلاش برای تحلیل مفاهیم، کار مفاهیم رو حل کن. این اصلا یکی از نهله‌های خیلی پررنگ توی فلسفه تحلیل. خب اگر این بخواد بیاد توی فلسفه دین چیکار میکنه؟ این میاد میگه که ببین دین یه سری ادعاهایی داره، یه سری باورهایی داره، صدق و کذب باورهای دینی رو من نمیتونم بررسی بکنم. این رویکرد فلسفی میگه صدق و کذب اساساً یک امر غیر فلسفیه، یعنی تلاش برای پیدا کردن صدق و کذب یه کار غیر فلسفیه و کار علمه. این نکته مهمه. اما من میتونم بیام مفاهیم رو توضیح بدم، بگم که وقتی مثلا یک دیندار میگه خدا، دایره مفهومیش اینه، وقتی میگه مثلا معاد، منظورش اینه. اینو من میتونم توضیح بدم. خب اتفاق این چیزی که اینجا ما داریم اینه که تو رویکرد تحلیلی افراطی به این معنی که من گفتم، ارزش گذاری، ارزیابی باورهای دینی به علم واگذار میشه و کار فلسفه دین منوط میشه به اینکه فقط تحلیل مفاهیم بکنه. اما یه رویکرد غیر افراطی هم هست که میگه که ببین کار من تحلیل مفاهیم هست، اما من میتونم از قبل این تحلیل مفاهیم برسم به یه ابزارهای دیگه ای هم که بتونم درستی یا عدم درستی باورهای دینی رو هم ارزیابی بکنم. یعنی اینجور نیست که باورهای دینی رو فقط بندازیم تو دامان علم و بگیم که علمه که این رو تشخیص میده که اینها درستن یا نه. خب اینجا الان ما 4 تا رویکرد رو گفتیم. خب رویکرد مختار چی بود؟ احتمالا اگه کتاب رو خوندید دیدید دیگه. رویکرد تحلیلی غیر افراطی. ایده چیه؟ ایده اینه که فلسفه دین یه کوشش عقلانیه برای تحلیل که از اون رویکرد تحلیلی میاد و بررسی انتقادی. این بررسی انتقادی چیزی که تو اون رویکرد افراطی وجود نداره، بررسی انتقادی اعتقادات دینی. تو رویکرد افراطی اصلا انتقاد به معنی سنجشگری وجود نداره. شما وقتی سنجشگری میکنید یک باوری رو ممکنه مثبت ارزیابی کنید، یکی منفی، یکی صادق بدون یه دونه کاذب، مثل سنجشگری، مثل ترازوه دیگه. ولی اگر شما بگید که اصلا فلسفه دین اساساً نباید وارد بررسی صدق و کذب بشه، اصلا شما امکان بررسی انتقادی اعتقادات دینی رو از فلسفه میگیرید، از فلسفه دین. ولی توی این رویکرد تحلیلی غیر افراطی این اعتقاد وجود داره که نه، فلسفه میتونه بررسی انتقادی بکنه و میتونه سبک سنگین بکنه این کار. خب آیه علمی بفهمید. میکروفونتون روشن کنین. الان صداتون میاد. بله بفهمید. رویکرد پدیدارشناسی همینه. یه ذره صداتون اومد باید بالاتر، من ضعیف شد دیگه. بله بله، رویکرد پدیدارشناسی میگه من کاری ندارم که حق واقع چیه، من با اون فعلا کاری ندارم. رویکرد پدیدارشناسی اینه که یک انسان وقتی، این آدم دیندار وقتی با جهان مواجه میشه، جهان رو چجوری میبینه، باورهای دینی چجوری هست. مثلا ببینید اینو، مثالی که میزنم ببینید، مثلا اگه یکی بیاد توضیح بده که بگه ببین وقتی یک دیندار توی جهان قرار میگیره و مثلا رعد و برق رو میبینه، این رعد و برق رو به مثابه تجلی خدا میبینه، یک ظهور قدرت خدا میبینه. وقتی مثلا یکی مثلا یه آسیبی بهش میرسه، این رو به مثابه یک مثلا بلیه و مصیبتی میبینه که خدا مثلا به نزدیکانش وارد میکنه و هم خاطر این رو احساس میکنه که این نشون میده خدا از این چشم بر نگردونده. خب حالا اصلا معلوم نیست که خدا وجود داره یا نه، اون ولی اون فلسفه‌ای که میاد اینا رو شروع میکنه توصیف کردن، تبیین کردن که مثلا مفهوم توکل چیه، مفهوم این که دست خدا رو در پس رعد و برق ببینی، دست مثلا جهان رو، بلایای جهان، بلایایی که بعد وارد میشه رو به مثابه یک نعمت ببینی و اینها، اینا چیه. حالا تا برو سطح کلانتر که وقتی بحث باور و اینها میشه، باور به وجود خدا و اینها میشه، کار پدیدارشناسی اینه که میان اینا رو شروع میکنه توصیف کردن بیشتر و روابط بین اینا رو توضیح دادن، ولی براش دغدغه‌ای نیست که آیا واقعا در پس اینها خدایی وجود دارد یا نه، آیا این باورها لزوما صادقن یا نه. نه اصلا همچین دغدغه‌ای نداره. خشم. خب دیگه کسی سوال نداره دیگه؟ آقای محمودی بفرمایید.
سلام ارادت من.
سلام ارادت. درست.
از این وقت گردار که گفتی گفتن این مسئله گرده بیرون مالفر ندارد اونان مالفر دارد مثلا پس نتیجه اینه که لازم نیست هر به همه هر رو میکردی همه مالفر
بله بله بله
یه مسئله دیگه که پس ما نباید در مالفر دارد در مسئله دیگه پنجی داشته باشه با بده نگاه تحلیلی نشدن
درسته این دقیقا نتیجه درستیه اگه خاطرتون باشه همون ابتدا که من داشتم عرض میکردم خدمتون اینجا نه همین تو همین رو همین گفتم که اینجا حتی اینکه این سوالها رو داره میپرسه و اینجوری مؤلفه‌ها رو طراحی میکنه تا حد زیادی اون نگاه تحلیلی خودش رو داره قالب میکنه نویسنده یا نویسندگان در واقع یعنی نکته‌تون نکته درستیه نگاه فلسفی لزوما اینجوری نیست یعنی ممکنه شما نگاه تو نگاه فلسفی دینیتون اصلا نگاه انتقادی به این معنا نداشته باشی و مثلا نگاه پدیدارشناختی رو انتخاب بکنی یا مثلا ممکنه که نگاه انتقادی به این معنای کاملا همدل باشید و اینجا الهیات طبیعی رو انتخاب کنی یا مثلا چی یا مثلا ممکنه که مثلا حالا دیگه نقش تألیفی بعیده که نگاه فلسفی دینی باشه که نقش تألیفی یا استدلال محوری یا وضوح رو نداشته باشه بعیده ولی مثلا اون ضرورت نگاه انتقادی یه چیزی که به نظر من میتونه باشه میتونه نباشه و روی کرده به خاطر فقدان این از یک روی کرده فلسفی دین ثابت نمیشه خواهش میکنم خب بریم در ادامه خب این شد روی کرده مختار پس نگاه بکنیم ما تو ادامه توی تک تک فصلها قراری که این کار رو بکنیم دیگه یعنی بریم مسئله های مختلف فلسفی دین رو برداریم اول شروع کنیم مفاهیم رو بررسی کردن مثلا ما از فصل بعد تجربه دینی رو میخواییم بررسی بکنیم تو تجربه دینی اول بیاییم خود مفهوم تجربه دینی رو بررسی کردن اصلا یعنی چی؟ بعد شروع کنیم اینو تحلیل کردن وا کردن که توی تجربه دینی قراره چی تجربه بشه چجوری تجربه بشه و بعد از اینکه این تحلیل ها انجام شد حالا به شکل انتقادی شروع کنیم ارزیابی کردن ببینیم که نه ما ارزیابی کنیم ما در واقع نظراتی که ارزیابی کردن رو بررسی کنیم که هر کی چه ایرادی بهش گرفته و بعد در پایان احتمالاً بتونیم به یه قدرت تشخیص اولیه برسیم که ما چه موضع اولیه میتونیم در قبال مثلا تجربه دینی داشته باشیم این میشه اتفاقی که تو این کتاب میفته تو فصل این کتاب میفته و به نظر من نتیجه خیلی معقولیه نتیجه مطلوبیه اما دعوای اصلی که اینجا ممکنه شکل بگیره اینه که خب باشه شما بیا اینجا درباره چی صحبت بکن درباره خدا صحبت بکن بگو خدا مثلا حالا تو فصلهای بعدی میبینیم مثلا یکی از تعاریفی که از خدا ارائه میکنه اینه که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست خب این مفهومه چه ربطی به مثلا خدای ادیان داره بعد تازه مثلا مفهومه خیلی اصلا نگاه فلسفه دینی خیلی جاهان شبیه توجه داره به خدای ادیان توحیدی اینا مسئله هایی که واقعا مسئله لاینحلی ها یعنی نمیشه به راحتی از کنارش گذشت یعنی اگر شما بخواید فلسفه دین ببرزید ناگزیر باید تمام ادیان رو بعد نظر قرار داده باشین اما این وسط یه سری گیروگورهایی وجود داره گیروگوره اینه که من نمیتونم حقیقت قایی رو انقدر عام در بر بگیرم عام تعریف بکنم که همه اون ادیان رو بتونم در بر بگیرم بلکه ناگزیر مجبورم که یه مقدار دوربینم رو محدود بکنم منحصر بکنم به مثلا یکی از تعاریف رایج خدا و مثلا اینجا توی این کتاب بیشتر روی اون نگاهی که توی یهودیت و مسیحیت رایجه. البته که خیلی از مباحثی که مطرح میکنه کاملا تو اسلام هم وجود داره و ولی یه سری از مباحثش واقعا وجود نداره، یعنی ما به سختی میشه براش معادل پیدا کرد، یا اینکه حداقل فعلا خیلی ادبیات مبسطی دربارش نداریم. اما اجالتا توی این رویکردی که نویسنده ها دارن توجه اصلیشون به اون حقیقت قایی که توی ادیان توحیدی بلخص یهودیت و مسیحیت مطرح شده. و خود شما با خدای ادیان توحیدی بیشتر سر کله میزنید. مثلا وقتی میخواد درباره وجود خدا صحبت کنه بیشتر وجود خدای ادیان توحیدی مسئله شه. وقتی میخواد تجربه دینی رو صحبت بکنه داره درباره تجربه دینی راجع به خدای ادیان توحیدی صحبت میکنه. یا وقتی درباره زبان دینی صحبت میکنه مسئلهش سخن گفتن از ساحت الهی آنگونه که در ادیان توحیدی لحاظ شده، اینو به این مسئله میپردازه. اگر توجه بکنید از همون اول این نویسنده دارن تلاش میکنن که حوزه بحثشون رو دقیق مشخص بکنن و بگن ما میخواییم به این حوزه بپردازیم، یه مقدار محدود کنن، منحصر هم بکنن حتی. یعنی از بالا که ببینید اول گفتن که ما میخواییم به فقط بعد عقلانی بپردازیم و تو این بعد عقلانی رویکردهای متعددی که ما یه رویکرد خاص رو انتخاب میکنیم و بعدم وقتی ما میخوایم بعد عقلانی رو با اون رویکرد خاص بررسی بکنیم بازم ممکنه به دینهای مختلف بریم بپردازیم، ولی میریم سراغ اون ادیان توحیدی و ساحت الهی ادیان توحیدی رو بیشتر مد نظر داریم. تا اینجا یه تصویر نسبتاً جامعی از کاری که قراره که بکنه، روی کردی که توی کتاب داره نشون بده تا اینجا. حالا من وقتی فعلم و مفرد به کار میبرم حواسم هست کتاب مجموع نویسندگان داره، من خاطر بعضی وقتا میگم نویسندگان بعضی وقتا میگم نویسنده، خیلی چیز نداره دیگه، خیلی مسئله نداره. وقتی مفردم به کار میبرم بدونی که منظورم نویسندگان. اما این مثلا یه چیزی میمونه و اونم اینه که با تأمل فلسفی، یعنی تأمل عقلانی در باب دین و مشخصا خدای ادیان، آیا اون خدای ادیان قربانی نمیشه این وسط؟ اون وجه دین ورزی که انسان ها توی ادیان دارن با تأمل فلسفی از بین نمیره؟ این یه سوال خیلی مهمیه، توی کتاب هم خیلی اجمالی بهش بررسی کرده و البته تلاش کرده که یه پاسخ بده که نه اینجوری نیستش که با تأمل فلسفی از بین بره. با تأمل فلسفی همچنان میتوان دیندار بود و دین ورزی کرد. اما نظر شخصی من اینه که نه. من نظر شخصیم رو تو دو تا جمله میگم. این دو تا جمله همدیگر رو تکمیل میکنن. اولا ما مجبور به تأمل در باب دین هستیم و ثانیاً این تأمل در باب دین بالاجبار ما رو به یه موضع بیرونی نسبت به دین میکشونه. یعنی اگر من میخواستم دیندار خوبی باشم قاعدتاً نباید میمدم سراغ تأمل فلسفی در باب دین، ولی مثلا اینه که ما مجبوریم به تأمل فلسفی در باب دین، به نگاه ابژه محور نسبت به دین، به التفات نسبت بدین. در واقع ما توی یه عصر و زمانه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که ناخودآگاه به التفات رسیدیم نسبت بدین. التفات به اون معنی که من به کار می‌برم، یعنی یک موضوعی که از بیرون، مثل اون نجاری که نسبت به چکشش به التفات می‌رسه، ناگزیر به التفات رسیدیم و البته این التفات ناگزیر ما رو دور می‌کنه از اون دین ورزی که حالا من اسمش رو می‌ذارم دین ورزی ایمان گروانه. فاصله اعتقاد و ایمان اینجا خیلی مسئله شون فاصله اعتقاد و ایمان نیست، فقط اینو بگم توی این سواله، ولی نکتتون درسته ها. مثلا باور یک امر معرفتیه ولی ایمان لزوماً یک امر معرفتی نیست. توی این نوع مواجهه اینا فکر میکنم فقط میتونم با امر معرفتی سر و کله بزنم، ولی دین یک امر ایمانیه. این نکته که میگید نکته درستیه. آقای نادریان بفرمایید، میکروفونتون روشن الان. آقای نادریان بفرمایید، میکروفونتون روشن میکنید؟ الان بله الان هستم، خدمتتون. بفرمایید.
سوالم اینه که الان به تاجبه اینکه میگه اون تحقیق فرقتی با خود دیداری در تعارض دارم میگیره، منم که بعد از با اون تحقیق قبلی که از میکنی که دیمانی فرمه اعتقادی در نظر میگیردش، بعد بعد الان اینکه تحقیق یعنی تحقیق فرقتی مقایر با ما اعتقاد میدونی چونی که تمام آدم های اینکه بگیم که یعنی میگم با ما یک دیندار یا یادم که تعمال فلسفی کنیم یا اصلا از اون تعریف اعتقاد خارجش
کنیم. ببینید اون تعریف خیلی دست و پای من نمیبنده. من میکروفونتون رو خاموش میکنم چون صدای خودم برمیگرده، بعد اگه نکته بود دوباره الان دستتون بیاد پایین، بعد اگه قرار شد ادامه بدید دستتون بیاد بالا، من دوباره میکروفون روشن میکنم. ببینید اون تعریف دست من نمیبنده خیلی. اون تعریف رو همون جا هم توضیح دادم که اون تعریف خیلی دست و پاگیر نیست برای ما، چون اصلا تو خود اون تعریف جامعیت و مانعیتش محل بحثه. اونو بذاریم کنار. من دارم یه حرف دیگه ای میزنم که ممکنه حالا شما با اون تعریفه یه مقدار بررسیش بکنید، ولی میگم اصلا اون تعریفه ملاک خوبی نیست. حرف من اینه که دینداری یه جوری زیستن در هوای دینه، ولی فلسفه، تأمل فلسفی درباره دین تا حد زیادی فرد رو از این زیستن در هوای دینداری خارج میکنه و از کاری میکنه که به اون موضوعات فکر میکنه، اما دیگه در هوای اون موضوعات زندگی نمیکنه. مثالی که من میتونم بزنم که احتمالاً خیلی از احتمالاً شما شاید باش برخورد کرده باشی، من خودم شخصا با اینا خیلی زیاد برخورد کردم. خب من موتن و هویتم کاملا هویت دینیه شخصا و مثال‌های زیادی از این دست دیدم. مثلا فرض کنید که این خیلی اتفاق رایجی برای دیندارها که تا یه دوره توی دوره نوجوانی جوانی و اینها مثلا هیئت امام حسین می‌رفتن، عزاداری می‌کردن و اینها، ولی بعد که مثلا فرضاً یه چیزی مثلا کتاب حماسه حسینی مرحوم مطهری رو می‌خونن، بعدش دوچار یه التفاتی میشن که وقتی وارد مثلا هفته بعدش یا ماه بعدش یا سال بعدش وارد مجلس روزه میشه یه فاصله ای گرفته. مثلا وقتی اون کسی که داره روزه میخونه یا سخنرانی میکنه یه جمله میگه، یه روزه ای رو میخونه، این شروع میکنه با اون شاخک هایی که با اون کتاب حساس شده به اون توجه میکنه. خب این الان این آدمه با اون آدم مثلا پیرمردی که سالهاست پای اون منبر نشسته متفاوت. خب حالا شما ممکنه بگید که خب این الان به لحاظ معرفتی یه قدم جلو رفته، اگر همچنان دین داره ولی یه دیندار معرفت داره، به لحاظ معرفتی یه قدم جلوتره. من یه مقدار تو این مداقه دارم، یه مقدار شاکم، در واقع شاکم نسبت به این که واقعا چنین اتفاقی میفته یا نه. یه مثالی داره و اینو چندین بار گفتم جای مختلف، شاید هم شنیده باشی جای دیگه از من. مثلا سایه هوشنگ ابتهاج یه جای نکته جالبی میگه در باب تفاوت بین حالا شعر و ادبیات. کلید من ندارم نه. و پایین گذاشتی کلیدو؟ کلیدو پایین گذاشتم. هوشنگ ابتهاج درباره تفاوت بین شعر و نقد ادبی نکته میگه. میگه که ببین شعر مثل اینه که شما در باب یک زیباروی مثلا شروع کنید صحبت کردن و وصف اون و اینها، نقد ادبی مثل اینه که تو اون زیبارو رو برداری ببری بذاری روی میز تشریح توی حالا آزمایشگاه و شروع کنی اون رو تشریح کنی. یک امر، حالا هم خود اون امر زیبا، هم که ممکنه اون وصف امر زیبا رو ببری بذاری روی میز تشریح. در صورت تو توی این حالت ممکنه به یه معرفتی برسی، ولی در نهایت زدی اون طرف رو کشتی تو اون تشریحه. در هر دو صورت یه مواجهه اتفاق افتاده، مواجهه شاعرانه با اون زیبا رو و مواجهه حالا آزمایشگاهی با اون زیبا رو. و هر جفتشون هم انگار یه بهره میبرن از اون زیبارو. ولی دومیه ما احساسمون برای اینه که اون بهرهی که برده در نهایت منجر به قتل اون سوژه، اون ابژه حالا جذاب افتاده، منجر به قتلش شده. در قبال دین هم من شخصا این نظر رو دارم، این نظر شخصیمه، خیلی تأکید من نظر شخصیمه، چون خیلی ممکنه این نظر نداشته باشم و نقد جدی هم داشته باشم. این نظر شخصی می که نه، ما اولا ناگزیریم نسبت به تأمل فلسفی در باب دین، یک این نکته خیلی مهمی که ناگزیریم، و ثانیاً این تأمل فلسفی در باب دین یه جورایی باعث میشه که ما از هوای دین ورزی و زیست در فضای مؤمنانه خارج بشیم و یه جورایی اون دینداری برای ما مثل اون زیبارویی میشه که تشریحش میکنیم، کلی اطلاعات ازش به دست میاریم ولی فاصله گرفتیم ازش. آیه نادری هم بفهمید.
خب
آقا
الان
با
ما یه راه کار شخص
داریم،
مثلا یه سوال نراحت نمیشه و اگه اعتقاد داشتیم بکنیم که یک باید اینجوری یه باوری اعتقاد بدونی و اینجوری لباس رو کندن و وارد فلسفه دین شدن اون قدر دیگه نمیخواهم که کار امکان پذیری باشه. یعنی اینجوری که اگر فرد دچار شک بشه و بعد وارد فلسفه دین بشه میشه اون رو حتی هم قابل رفتن، ولی یه فردی که میخواد به کالر دوال دین بره هنوز اون قوای دین تنشه، چجوری امکان داره که هم
من دو تا جواب میدم. یه جواب اول این که ما یه اسطوره‌ای داریم تو ذهنمون، اسطوره نگاه بی‌طرف نسبت به موضوعات توی فلسفه. یه ذره بریم جلوتر، یکی دو تا فصل هم بریم جلوتر، خود مثلا تو همین کتاب هم نشون میدن که نه، این اتفاق نمیفته. یعنی واقعا خیلی وقتا ممکنه که فرد باورهای دینی داشته باشه اما تأمل فلسفی بکنه، یعنی این دوتا با هم تعارض نداره. این خیلی نکته مهمیه. ما یه اسطوره‌ای داریم که نگاه فلسفی یک نگاه بی‌طرف کاملا نقاد و اینهاست و نمیشه که فرد همون به قول شما ردای دینداری رو تو تنش باشه بعد بیاد کار فلسفی بکنه در باره دین، ولی بعدتر میفهمیم که این نیست. حالا هم دلایل فلسفی میشه براش آورد و هم دلایل حالا تاریخی میشه براش آورد. دلایل فلسفیش یه مقدار مفصله، خیلی حالا اینجا فعلا جاش نیست، ولی من دلایل فلسفی دارم براش. این نکته اول. نکته دومم اینه که من اتفاقا دارم اینجا یه مقدار همدل با همین نکته شما صحبت میکنم، میگم که بین اینا یه تعارض و مایی وجود داره، ولی اون تعارض این شکلیه که تأمل فلسفی شروع میکنه اون سنخ باوری که قبلا فرد باورمند دینی داشته رو میخوره. اونطور که میگن مثلا زنگ آهن رو میخوره، الان زنگ و آهن، ممکنه شما یه زنگ یا آهنی داشته باشید که زنگ زده باشه، هم آهن باشه هم زنگ زده، ولی به مرور زمان اون زنگه این آهن رو میخوره و هضمش میکنه انگار دیگه. مواجهه من با مسئله تأمل فلسفی در باب این دین اینه، حتی من نظر شخصی میره و خیلی حالا نمیخوام دربارش مفصل صحبت بکنم، اینه که این تأمل فلسفی اولا ناگزیره و ثانیا مثل یه زنگیه که داره اون آهنه رو میخوره. حالا من درک شخصی میره. خب حالا من نمیدارم بحث اگر ادامه داشته باشم میتونیم صحبت بکنیم. اجالتاً اینجا فصل اول تموم میشه. ما تو فصل اول کاری که کردیم اینه، اولاً در واقع ضرورت بحث از دین صحبت کردیم که اصلا چرا میریم سراغ دین. تو جلسه قبلاً در واقع این صحبت کردیم، این جلسه هم داریم در واقع این صحبت میکنیم و گفتیم که من 3 تا مورد رو گفتم، یکی مسئله التفات به دینه، یکی مسئله جذابیت دینه و یکی که نویسنده های کتاب گفته بودن مسئله اجتناب ناپذیری علمه. و بعد گفتیم اجتناب ناپذیری دینه و بعد گفتیم که خب حالا وقتی ما میخوایم درباره دین صحبت بکنیم، اول از هر چیزی باید بیاییم موضوعمون رو مشخص کنیم، دین چیست. برای اینکه به این سوال جواب بدیم یه سر کلنجا رفتیم که باید جامعیت و مانعیت و اینا رو حفظ کنیم، اما در پایان رسیدیم به یه تعریفی که یه سری مجموعی از اعتقادات، باورها، اعمال، احساسات که حول محور یه حقیقت قایی شکل گرفته، که بعد من گفتم که این رو بیاید اینجوری ببینید، یه تصویر دو ساعتی ببینید که ما توی ساعت مثلا پایین قرار گرفتیم و یه حقیقت برتری تو ساعت بالاست و ما باید قطب نمای زندگیمون رو بر اساس اون تعریف کنیم. این میشه نگاه دینی. و بعد حالا اگه من بخوام در واقع این نگاه، این نحوه نگاه به جهان، این مواجهه دو ساعتی به جهان بحث بکنم، ابعاد مختلفی میتونم تو بحثم داشته باشم، ابعاد جامعه شناختی، روان شناختی، فلان بهمان. یه لحظه ببخشید. خب
من دارم میرم کلید دفترانی فروشگاه.
خب برم بیانم قفل کنم.
درست
قفل اینجا
که اینه.
یه لحظه
تو موقعی قفل با خودت ببرید اینو
که بیدو چیز گذاشته رو
پنگ نه رفت نبود هر زنگ زنم که هم بخص گذاشته رفت گذاشته صندوق فروشگاه.
آها
ترسیده شما زودتر بیانم دیرتر بیانم.
آها این قفل رو در بده زنگ
دیگر پایینش هم قفل
خودی در گفت میشه و این هم تو بخوش باید
همه چی
این هم که
کلیده شان بروده آه
هلی کلیده رو جوهر
روشن
بمونم بروز دست مومان در آنها پی دی اف رو ببخشید من چون محل کارم امروز و دوستانم داشتم میرفتم باید کلید رو میگرفتم یه مقدار اینجوری ناهمانی میشه ولی پی دی اف رو هم حالا من توضیح بدم بعد همین الان پی دی اف رو گفتیم پی دی اف رو همین الان از اینجا میتونید دانلود کنید اگر هم قرار باشه توی گروه بگذاریم بذارید من همین الان بذارم خب اینم توی عرضم به خدمتون که و بعد گفتیم که از این بُعدهای مختلف آیه دهخانی هم لینک رو لود کردن همینجا هم میتونید دانلودش بکنید حالا اجالتا من تو گروه هم گذاشتم دیگه اونجا هم میتونید دانلود کنید بعد گفتیم که از این ابعاد مختلفی که وجود داره متولی بُعد عقلانیش میشه فلسفه دین که این پرداختن به بُعد عقلانی دین ابعاد مختلفی داره مؤلفه‌های مختلفی داره که باید سنجشگرانه باشه استدلال محورانه باشه نگاه نظاممند نظام محورانه داشته باشه و اینها و طی این مواجهه عقلانی با دین احتمالا شما رویکردهای مختلفی رو میتونید انتخاب بکنید رویکرد الهیات طبیعی رو گفتیم که رویکرد الهیات طبیعی مدافع باورهای دینی است ولی تلاش میکنه صرفا عقلی باورهای دینی رو اثبات بکنه خب الهیات طبیعی خیلی شبیه فلسفه دینه خیلی جا با هم گفتگو میکنن متولیان الهیات طبیعی با متولیان فلسفه دین ولی لزوما فلسفه دین نیست یعنی اون نگاه انتقادی توش خیلی جدی نیست رویکرد پدیدارشناسی رو گفتیم که رویکرد پدیدارشناسی اینه که شما اون من چیز میکنم یه اصطلاحی به کار میبرم نوشنال ورد اینجا مینویسم اگه درست نوشته باشم بعد نوشنال ورد این نوشنال ورد این رو تسامحاً نقطه مقابل این چیز بذاریم حالا میگم تسامحاً به این خاطر که خود این که ما ریل ورد داشته باشیم خود دغدغه‌ایه سوالیه سوال فلسفیه فرض کنیم ما یه ریل ورد داریم یه نوشنال ورد نوشنال ورد یعنی جهان حالا اصطلاحا مفهومی ولی جهان مفهومی هم خیلی دقیق نیست معادل خوبی نیست براش و پدیدارشناسی مواجه پدیدارشناسی با اون نوشنال ورد سر کله نوشنال ورد یعنی اون جهانی که من با مفهوم پردازی خودم قول خودم ساختم ممکنه مطابق باشه با ریل ورد ممکنه مطابق نباشه ولی پدیدارشناسی با نوشنال ورد کار داره با ریل ورد کار نداره و رویکرد تحلیلی افراطی رو گفتیم و که توی رویکرد افراطی تحلیلی مسئله تحلیل معنا و مفاهیم بود، اما بررسی صدق و کذب کاملا خارج از ساعت فلسفه بود. و گفتم که ما از بیرون میدونیم که نگاه تحلیلی این ارزیابی صدق و کذب رو به علم واگذار میکنیم، تو کتابی نیومده ولی ما از بیرون میدونیم. یعنی در واقع این نگاه میگه که ببین این که خدا وجود دارد یا ندارد رو علم باید به ما بگه. معناداری، معناداری که نهایتا قراره در راستای علم باشه، اون نگاه افراطی. ولی نگاه غیر افراطی اینه که خب نه، ما میتونیم معنا و مفاهیم رو ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم و بعد میتونیم گزاره‌ها رو تا یه حدی ارزیابی بکنیم، این دستمون خالی نیست توی ارزیابیشون. این شد رویکرد مختار توی این کتاب، به این معنی که ما قراره که یه رویکرد، یه مواجهی با بعد عقلانی دین داشته باشیم، از رویکرد تحلیلی، تحلیلی غیر افراطی استفاده بکنیم و گزاره ها رو اینجوری تحلیل و بررسی بکنیم. و بعد از اینکه رویکرد رو انتخاب کرد، اومد یه مقدارم باز اون ابژه، اون موضوعی که قرار بهش بپردازه رو یه مقدار محدودتر کرد و اومد محدودش کرد به خدای ادیان توحیدی. و مسئله بعدی رو که مطرح کرد این که خب حالا تا الان ما فهمیدیم که قراره یک مواجهه عقلانی با دین داخل پرانتز خدای ادیان توحیدی یا اون ساحت الهی در ادیان توحیدی داشته باشیم، حالا این تأمل فلسفی، این مواجهه عقلانی آیا با مقوله ایمان تعارض داره یا نه؟ آیا ایمان رو زیر سوال میبره یا نه؟ یه نهله هایی هست. حالا من اینجا یه اشاره مختصری به نظر خودم کردم و اینکه این بحرانه چیه، ولی مفصل این بحران فکر کنم تو فصل بعده اگه اشتباه نکنم. بله نه نه اشتباه، فصل سومه الان قاعده بعد فصل بعد می بود. این یکی نکته هایی که توی کتاب فصل دو و سهش به نظر من جا به جا بشه، ولی تو فصل سوم ما مفصل در باب این مسئله ایمان و تأمل فلسفی صحبت میکنیم. و این شد خلاصه این بحث. تا الان اگر سوال و نکته‌ای دارید بگیم، اگرم نه که دیگه این جلسه به اتمام برسه. آقای نادریان بفرمایید. آقای نادریان
من یکم شاید خارج از بحث هم، من نفهمم که اصول بی‌طرفی شاید مثلا تو فلسفه زمانی فلسفه اجتماعی قابل درک باشه، ولی تو فلسفه دینی وقتی که میگیم ما اصول امکان‌پذیر نیست، اینجوری نیست که موجب میشه که ما اصلا تو خود تفکرات فلسفه اون در دوباره دیشب کنیم. یعنی از کجا من بزنم بایی پس نشده توی مسئله؟
بله نمیتونم.
یه سوال دیگه هم یکم به بخش دوست دارم که من دیگه
نه نه مشکل نیست بفهم.
این تعریفی که الان توی هم دو بوز بودم اینجا با من خدای چیزی از اون فراتر وجود نداره، نمیدونم خودتون یه اشاره کرد این وقتی که میان یه خدایی که تو ادیان توحیدی تعریف شده رو میان با اون تعریف میان مثلا که از یه آنسن استفاده میکنی، به خودش اینجوریست که اعتراضی بوده یه تعریفی و از خود دین میگیری، از خود توحیدی میگیری و بعد برای اثبات خداش استفاده میکنی.
مشکلی که نداره. یعنی ما تعریف، اولا که اون تعریف رو از ادیان نگرفتم، اون از ادیان توحیدی نگرفتن، یعنی ادیان توحیدی خدا رو اونجوری تعریف نمی‌کنن. ولی بازم اگر بپذیریم که اون رو از ادیان توحیدی گرفتن، بازم مشکل نداره. در واقع داره میگه که ببین وقتی مؤمنان و دینداران درباره خدا صحبت می‌کنن چه مفهومی مد نظرشونه؟ مفهوم X. خب حالا بریم بررسی کنیم که این X آیا وجود داره یا نه، آیا مفهوم سازگاری هست یا نه. اینه دیگه. یعنی من نمیتونم یه خدایی غیر از اون چیزی که مؤمنان مد نظرشون هست رو الان بیان بررسی کنم. ممکنه که حالا این یه مفهومی که یه ذره پیچیده است، ولی من الان سعی می‌کنم بدون پیچیدگی توضیح بدم. ممکنه شما بگید که نه، من تو مقوله دین موضعم موضع بازنگرانه است، ریویژنریه. من توی دوره چندین بار به این برمیگردم. تو موضع بازنگرانه میگید که من کاری ندارم که دیندارها چجوری الان با خدا سر و کله میزنن، چه مفهومی از خدا دارن. من میگم دینداران باید این مفهوم رو از خدا داشته باشن و این مفهوم های وجود داره یا نداره یه بحث دیگه است. یعنی میخوام بگم که اون مفهومی که شما از خدا داشتین یه مفهومیه مال خودتونه، ولی مفهوم درست از نظر من، درست نمیدونم وجود داره ها، درست یعنی مفهومی که باید برای خدا در نظر گرفت این است، باید این رو در نظر گرفت. ما اصطلاحا به این رویکرد میگیم رویکرد بازنگرانه. یعنی ریویژن، یه ریویژن، یک بازنگری رو تجویز میکنن. اگر شما با مقوله خدا بخواید طرف شید، یا میرید اون تعریفی که دینداران از خدا دارن رو میگیرید میارید بحث فلسفی میکنید دربارش، بعد میگید که خب پس خدای دینداران وجود ندارد یا وجود دارد، یه بحثه. یه بحث هم از شما بگید، میتونید بگید که من موضع بازنگرانه دارم، میگم که دینداران باید این تعریف رو، یه تعریف دیگه غیر از اون تعریفی که خودشون دارن، یه بحثیه. ولی در هر صورت این که شما تعریف رو از دین بگیرید و نشون بدید اون وجود داره یا وجود نداره، هیچ مشکلی از لحاظ فلسفی نداره. خب یعنی الان باید یه واکنشی نشون بدید. خواهش صدای جلسه رو الان من ضبط کردم امروز رو، حالا فکر کنم دوستان دیگه هم ضبط میکردن، من ضبط میکنم میفرستم و قاعدتا من اگه ضبط کردم این مکالمه که من با دوستان داشتم سر کلید و اینا هم شما احتمالا توی فایل میشنوید، مشکل نداره، و من میفرستم توی گروه. یه چیزی میخواستم بگم، یه نکته بود که اون دفعه آقای دهخان گفت، آقای دهخانی گفتم و جالب بود به نظرم، خوبه که منابعی که آخرش گفته. ببینید توی این فصل، این فصل خیلی فصل تنوکی بود نسبت به محتوا و اینها، خیلی تنوکی، چون مثلا ما تو فصلهای بعدی خیلی سرمون شلوغ‌تره، مثل الان وقت اضافه بعید پیدا بکنیم، و این تنوک بودن فصل هم تا حد زیادی به خاطر اینی که مثلا موضوع ساده‌ایه، و نتیجهش هم این شده که تو اون منابعی که برای مطالعه بیشتر پیشنهاد دادم، منابع خیلی کمی رو پیشنهاد داده، و هم خاطر مثلا اون هر سه تا منبع به نظرم منابع جالبی هم. مثلا اون منبع آلستون، ویلیام آلستون، Problems of Philosophy of Religion به نظرم خیلی منبع خوبیه، چون تو این انسایکلوپدیا فیلسوفیه خیلی منبع خوبیه، و حجمش هم خیلی کمه، حجم فکر کنم 5 صفحه است، اون خیلی خوبه. ادوین برت فکر کنم یه کتاب خیلی خوب ازش به فارسی ترجمه شده، مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوی، اگه درست خاطرم باشه، ادوین برت که سروش عبدالکریم سروش ترجمه کرده. این مقالهش هم بذارید بیرون، یه صدایی داره میاد، من برم ببینم که بیرون چه خبره. شما بگید دستون درد نکنه، هم کنم دستون میبردن خواهش میکنم. باشه این ادوین برت خیلی به نظر من اون کتابش خیلی خوبه، کتاب مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین، شاید الان اگر سرچ کنید میبینید، فایلش هم وجود داره، یعنی اگر اهل جستجوی فایل باشید احتمالاً شاید بتونید فایلش رو پیدا بکنید. کتاب خیلی خوبیه، کتاب قدیمیه، مال فکر کنم آیه نادریان، بذارید بمونه این سوالتون من جواب میدم، اینو بحثم توضیح بدم، من فکرم سوالتون تموم شده. چی داشتم میگفتم؟ ادوین برت رو داشتم میگفتم. این ادوین برت اون کتابش خیلی کتاب خوبیه، الان ربطی به بحثمون احتمالا نداره، ولی به شدت کتاب خوبیه، چون داره میگه که علم نوین، یعنی علم مدرن ساینس، وقتی ایجاد میشه بعد از دوره دکارت، یه تحولی تو مواجهه متافیزیک انسان با هستی اتفاق میفته که اون علم پیش میاد. یعنی اینجوری نیستش که علم نوین ادامه خیلی ساده و بی دردسر علم سنتی باشه. اونجا اینو خیلی مفصل توضیح میده، و بیشتر از خود کتاب مقدمه‌ای که خود دکتر سروش به کتاب می‌نویسه، اون مقدمه خیلی خوبیه، چون بحث رو خیلی جمع و جور توضیح میده. تو کتاب خیلی مفصل و پراکنده است، ولی تو مقدمه توضیح میده. و اون ادوین برت حالا اینجا این مقاله‌ای که نوشته، خوب مقاله خوبیه دیگه، Types of Religious Philosophy، نظرم خوبه. این مال لوئیس هم، History of Philosophy of Religion، این هم خوبه به نظرم. اون Types of Religious Philosophy نظر من نخونید، چون کتابه، کتاب خیلی مفصلی احتمالا باید باشه، ولی اون History of Philosophy of Religion اونم حجمش کمه، 10-11 صفحه است، اونم خوبه. این چه کتاب چه لینکی بود الان فرستادید؟ بله، مبادی مواد طبیعی علوم نوعی. حالا میگم اگر پیگیر فایلش باشید فایلش هم میتونید پیدا بکنید. من حالا خیلی وارد جزئیات این داستان نمیشم ولی فایلش هم احتمالاً میتونید پیدا کنید. خب حالا آیه نادریان، من این نکته بایپاس کردن ذهن رو نفهمیدم، یه بار دیگه توضیح میدین؟ یعنی من سوال اولتون یه چیز دیگه فهمیدم، فکر کردم سوالتون این بود که ما ممکنه که حتی خود فلسفه رو هم زیر سوال ببریم به خاطر این بی‌طرفی و اینها، و من گفتم بله ممکنه.
دقیقاً خود چون یکم وقتی میگه ممکنه یکم بس شوخه، من هم سوال بود که یعنی گفتم این اسطوره تا وضعیت فلسفه زمان فلسفه اجتماعی، ولی تو فلسفه دیدم که با اعتقاد به مرد میزنیم و من به شخص مانم که دادم که ممکنه یه اندک باره من سرگشته بشم بکنم که بعد اینجوری که به فلسفه هم شک میکنم، یعنی اینجوری که تمام تفکر کنم و قرار دین هم میشه بکنم که دارم با لباس دینی بشم.
خب ببینید من اینجوری میگم، من نظر شخصیمو میگم و سر این نظرم خیلی راسخم که انسان اساساً نمیتونه فارغ از اون ردای نگاه بکنه. حالا اون ردای ممکنه ردای مختلفی باشه، ردای دینی باشه، ردای مثلا غیر دینی باشه و اینها، و فلسفه هم برخلاف چیزی که در نگاه اول به نظر میاد واقعا اینجوری نیست. خب من میگم یه بنیان فلسفی من دارم برای این توضیحم، اون بنیان رو نمیتونم خیلی الان مفصل توضیح بدم و خیلی برمیگرده به مفهوم شمای مفهومی، اینکه واقعیت آیا وابسته به شمای مفهومی است یا نه، این بحث مفصلی، ولی اون بحث رو بذاریم کنار. واقعا اینجوریه، ولی وقتی شما به نتیجه میرسید که حتی فلسفه هم ذهن آلوده، یعنی اینجوری نیستش که توی فلسفه انسان کاملا عینی نگاه بکنه، به نظرم یه نتیجه بهتری داره. نتیجه اینه که وقتی توی فلسفه اینجوریه پس تو همه جا هم اینجوریه، یعنی هیچ نقطه ای نیستش که اینجوری. وقتی میگید من به فلسفه شک میکنم، میگم یعنی احساس میکنید مگه جای دیگه ای هستش که بشه عینی نگاه کرد؟ یعنی شک شما انگار از این برمیاد که حس میکنید جایی میتوان ایستاد که عینی نگاه کرد، ولی وقتی من مثلا معتقدم که حتی در فلسفه هم نمیتوان عینی نگاه کرد، عینی به معنی ابجکتیو محض نگاه کرد، احتمالا باید بگیم که اصلا عینی نگاه کردن محقق نخواهد شد. من خود دیگه نباید شک کرد به فلسفه. مثلا فلسفه ی آدم دیندار با فلسفه ی آدم غیر دیندار فرق میکنه. اتفاقا توی فصل عرضم به خدمتت که فصل هفت این کتاب یه بحث مفصلی درباره همین داریم که خود کتاب بحث میکنه، منم یه بحث درباره نگاه پست مدرن به دین و فلسفه دین میکنم اونجا. و اتفاقا میخوام بگم خیلی مسئله شک برانگیزی نیست، واقعا توی فلسفه هم همینجوریه و باید بپذیریم که نتایج فلسفی، نتایج علمی رو با قید همون ذهن آلود بودنه باید بفهمیم. انتظار نداشته باشیم که عینی محض باشن. حالا اگر ادامه داره بگید من توضیح بدم بازم. حالا نه قرض ورزیه، این کلمه قرض ورزیه خوب نیست توش، گرایش توش لحاظ شده. آه خب خواهش، این قرض ورزی رو وقتی میگیم یه مقدار چیزه، باره معنای منفی داره، ولی وقتی من بگم که اساساً انسان این گونه است که جهتدار میاندیشد، دیگه قرض ورزی خیلی لفظ منفی نمیشه. اگه اینجوری ببینیم حل. بله خب لینک اینم از غیب رسید. خب همین دیگه، هر ارزی نیستش. اگر نکته‌ای دارید من در خدمت هم، اگر نیستید که این جلسه جزء معدود جلساتیه که زودتر تموم میشه، انشاءالله جلسات بعد پربارتر خواهد بود. اگه نکته‌ای نیست دیگه ختم جلسه رو اعلام بکنیم. خب خانم همایونی، نه بفهم، خواهش میکنم بفهمید خانم همایونی.
من خیلی هیچ مطالعه قبلی در مورید این پنجه هاش ندارم، از طرف کم نمیخوام مثلا از شما توضیحی رو بخوام.
خب نه این که قاعدتا باید بخواید. میگم قاعدتا باید بخواید، چرا نخواهید؟ مصدق وقت هم نمیشم چون الان حداقل یه رو وقت داری.
باشه حالا ولی من آماده ای دارم یعنی مطالعه.
خوب ببین این پدیدارشناسی وجه فلسفی داره، یعنی اون نگاه توصیفی که گفتم یه مقدار روایت من غلط بود، یه مقدار بیشتره، یعنی بیشتر از صرف توصیفه، یعنی میان شروع میکنن این از منظر دیندار مفاهیم رو واکاوی کردن، روابط بین مفاهیم رو واکاوی کردن و از اون واقعا به یه سری نتایج جدی‌تر میرسن. برای اینکه یکم ذهنتون نزدیک بشه به چیزی که مد نظر منه، اگر اون اپیزود فکر میکنم 16ه اگر اشتباه نکنم، این که من ارجاع میدم به اپیزودا واقعا چیزه، یه ذره حس بعض وقت رو بد پیدا میکنم، این ارجاع به خاطر اینکه یه بحثی رو اونجا من مفصل گفتم و فکر میکنم اونجا راحت میشه دیدش، اگه حس بدی دارید بگید به من. ولی تو اپیزود 15 و 16 لوگوس، تو اپیزود 15 درباره سفر به جهان خرافه و تو اپیزود 16 درباره آنفولانزا، فلسفه آنفولانزا، اونجا من یه توضیح دو در واقع این دو تا اپیزود خیلی شبیه همن، اگر شنیده باشین خاطرتون هست، اگه نشنیدی که الان من اجمالا توضیح میدم، که اونجا من دارم توضیح میدم که مثلا شکستن آینه، شکستن آینه برای توی اسطوره‌های ما داریم که شکستن آینه بدیومنه. بعد من اونجا دارم توضیح میدم که میخوام توصیف کنم که چرا از نظر این اسطوره‌ها شکستن آینه بدیومنه. بعد میام میگم که اینا جهان رو دو ساعتی میدیدن، یه ساعت بالایی میدن، آینه رو مثلا درگاهی بین این دو جهان میدیدن، شروع کنم توصیف کردن و از دل این البته نتایجی هم ممکنه بگیرم. اون مواجهه من خیلی شبیه مواجهه پدیدارشناختیه. اگر تونستید اون رو گوش بدین، اپیزود کم حجمی هم هست دیگه، اونجا من مواجهم پدیدارشناختیه، یکم ولی از توصیف میره بالاتر، چون ممکنه که مواجهه پدیدارشناختی در ادامه به یه ارزیابی هایی برسه، اما ما یه سری نهله‌های پدیدارشناختی هم داریم که میگم ما از که اینو من خیلی بلد نیستم، مثلا هایدگر نمونه اعلاشه، که از این پدیدارشناسیه میرسن به خود اون حقیقته، یعنی از اون عالم نوشناله میگذرن به عالم به اون ریل ورده میرسن. خیلی کار عجیب غریبیه و ولی خب ادعاشون که ما داریم پدیدارشناسی میکنیم، مثلا خود هایدگر یه سری کتاب و مقاله داره تحت عنوان پدیدارشناسی دین، اگه اشتباه نکنم یه کتاب یه مقاله که میدونم داره، یه کتابی هم هست مال خود هایدگر نیست درباره آره هایدگر، و اونا هم میگن ما پدیدارشناسی داریم میکنیم ولی کارمون فلسفیه، اصلا اینکه آیا پدیدارشناسی فلسفه است یا نه، چیزی فراتر از توصیفه یا نه، اتفاقا اونا میگن که فلسفه اساسا پدیدارشناسیه و فلسفه اساسا چیزی بیشتر از توصیفه. حالا من یه مقدار چون تو پدیدارشناسی خودم دستم بسته است خیلی نمیتونم راحت بگم، یعنی دقیق بگم، ولی اجمالا اشاره میکنم که یه چیزی بیشتر از توصیفه، ولی برای اینکه ببینیم چیه اون دوتا اپیزود لوگوس خیلی کمک میکنه که شبیهش میشه رویکردهای پدیدارشناسی به دین، چون اونجا رویکردهای پدیدارشناسی به اسطوره داره مطرح میشه. همین دیگه، همین. اگه نکته ای هست من در خدمتم، خواهش میکنم. دیگه سوال و نکته کسی نداره؟ خانم همایونی بفرمایید.
من داشتم اگر سال داره یک حساب سوال برکنم
یه بار دیگه میگین صداتون قطع شد کنم. یه بار دیگه میگین خانم همایونی. الان کسی دیگه صدای خانم همایونی میشنوه؟ آه نه میکروفونتون قطع شد. یه بار دیگه میکروفون روشن میکنی؟
ببخشید صدای من
این قطع و وصل شد. الان یه بار دیگه میگیم. نه میتونید تو جلسه که بپرسین که خب قطعا بهتره، ولی تو گروه هم بپرسین. من اگر رام بخوره به گروه و گروه رو ببینم و وقتش رو داشته باشم حتما جواب میدم، یعنی مشکلی نیستش. شما اگه تو گروه هم بپرسید یه مزیت دیگه هم میتونه داشته باشه، اینکه بقیه هم ممکن نظر بدن، یعنی بقیه هم ممکن سوالشون باشه یه نظراتی بدن، اونجا هم شاید بشه بحث رو پیش برد. ولی توی هر جلسه ما یه بحثی داریم، یعنی همون اول پیش فرضم اینه که اول یه سری سوالات مربوط به جلسات قبل و اینها رو خوبه که بپرسیم. برای جلسه بعد فصل دوم رو بخونید دیگه. من پیش فرضم اینه که هر کسی که میاد سر کلاس فصل رو خونده، من خاطر میبینید دیگه ارجاع به محتوای کتاب زیاده. همین دیگه، خسته نباشین، انشالله که موفق باشین. نکته و پیشنهاد و انتقاد و اینا هم که اگر داشتید هم تو گروه میتونید بگید، هم میتونید برای من بفرستید. من چیز رو میبندم، اتاق رو میبندم، و این به منظره اینه که همه تون رو یک باره اخراج میکنم. خسته نباشید، خدا نگهدار.